سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. 21مین کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات دوره جدید با موضوع آیه شریفه ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، 20 اردیبهشت 1397، دبستان پسرانی حضرت روح الله. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. آيات 21 22، آيات 22 23 24، آيات آخر سوره 8. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق،
ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. آمنا بالله. صدق الله العلی العظیم.
اللهم صل على
محمد و آل محمد. لا اله الا الله و لا نعبد الا اياه مخلصین له الدین ولو کره المشرکون. ذکر هزار مرتبه‌ای ماه شعبان که قاعدتاً با تأکید در تعالیم اهل بیت علیهم السلام که حتماً مسلمانان پیرو این مکتب رو تأکید کردند که در ماه شعبان کوشش داشته باشن هزار مرتبه این ذکر رو گفته باشن، لا اله الا الله و لا نعبد الا اياه مخلصین له الدین ولو کره المشرکون، که یکی از مظاهر شاخص و برجسته تأکید بر تأکید و تأکید فراوان مکتب اهل بیت علیهم السلام بر مسئله توحید است که برخلاف آنچه که خیلی ها مدعی هستند و بودند، هیچ جریانی، هیچ مکتب و مسیری، هیچ روش و شیوهی در اسلام در طول این 14-15 قرن به اندازهی که مکتب اهل بیت علیهم السلام، ائمه اهل بیت علیهم السلام بر مسئله توحید تأکید داشتن، هرگز این تأکید در جای دیگری در این حد و حتی نزدیک به این حد وجود نداشته است، مگر احیانا ادعاها و بازیگریها و داستانهایی که به هر حال در تاریخ زندگی بشر فراوان است و اینا بخشی از اون داستانهای زندگی بشر است. به لطف خدا شروع میکنیم در روز جمعه آخر ماه شعبان در آستانه حلول ماه مبارک رمضان با آرزوی داشتن انشاءالله ماه رمضانی بسیار مبارک و پربرکت از هر حیث برای همه شما و همه کسانی که به هر واسطه این صحبتهای امروز ما رو میشنوند، درگاه خدا هم عرض کنیم اللهم انه شهر رمضان قد حضر و سلمنا فیه و سلمه لنا و تسلمه منا فی یسر منک و عافیه و سعت رزق. این هم از جمله دعاهایی است که در آستانه حلول ماه مبارک رمضان بزرگان دین اهمیت ها را علیهم السلام به ما یاد دادن که پیشا پیش از خدا بخواهید که یک ماه رمضان پربرکت با سلامت با وسعت خدا نصیب شما بکنه و از خدا بخواهید که در ماه رمضانی که در پیش است شما هم تراز اون برکت ها و سلامت ها و ارزش ها و عظمت های ماه مبارک رمضان باشید، لیاقت کافی رو داشته باشید و این ارتباط انسان و رمضان که ارتباط با قرآن هم مقوم و مکملش هست، این به نحو احسن انشاءالله حاصل بشود و آثار و برکاتش در طول سال تا ماه رمضان آینده و در تمام طول عمر و برای خود شما و اطرافیان شما از جانب خدا برقرار بشود. موضوع کارگاه ما کارگاه 21 تفسیر سوره شناختی آیات، امروز آیه شریفه ولله الاسماء الحسنا فدعوه به هاست، آیه 180 سوره اعراف. قبل از دستور، یعنی قبل از وارد شدن به محتوای اصلی کارگاه که تفسیر سوره شناختی این آیه شریفه و طبق معمول تا حدود در حد امکان و زمان و توان به سراغ بسته موضوعی اسماء الحسنا رفتن و سیر در سیاق‌های قبل و بعد این آیه شریفه و سیاقی که در اون قرار داره، مطالبی رو من نقل میکنم و با دقت برای شما میخوانم، شما هم با دقت گوش میدید. این نقل و بیان قبل از دستور رو تا بعد که وارد دستور اصلی کارگاه و محتوای اصلی میشیم تکلیف خیلی مسائل روشن بشه. دعای مجیر از مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله علیه نقل میکنیم، این عبارات ایشان: دعای مجیر دعایی است رفیع الشأن مروی از حضرت رسول اکرم جبرئیل برای آن حضرت آورد در وقتی که در مقام ابراهیم مشغول نماز بود و کف همی در بلد الامین و مصباح این دعا را ذکر کرده و در حاشیه آن اشاره به فضیلت آن نموده. از جمله فرموده هر که این دعا را در ایام البیز ماه رمضان 13، 14، 15 ماه رمضان بخواند گناهانش آمرزیده شود، اگرچه به عدد دانه های باران و برگ درختان و ریگ بیابان باشد، و برای شفای مریض و قضای دین و غنا و توانگری و رفع غم خواندن آن، یعنی خواندن دعای مجیر، نافع است. دعای جوشن کبیر در بلد الامین و مصباح کف امیست و آن مرویس از حضرت سید الساجدین از پدرش از جد بزرگوارش حضرت رسول اکرم حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و اللهم صل علی محمد و آله، و این دعا را جبرئیل علیه السلام آورد برای پیغمبر در یکی از غزوات در حالی که بر تن آن حضرت جوشن، یعنی زره، جوشن گرانی بود، زره خیلی سنگینی پوشیده بودند که سنگینی آن بدن مبارکش را به درد آورده بود. پس جبرئیل عرض کرد که یا محمد، اللهم صل علی محمد، پروردگارت تو را سلام میرساند و میفرماید که بکن این جوشن را و بخوان این دعا را، یعنی جوشن کبیر را، که او امان است از برای تو و امت تو. پس شرحی در فضیلت این دعا ذکر فرموده که مقام نقل تمامش نیست. از جمله آن که هر که آن را بر کفن خیش بنویسد، یعنی متن دعای جوشن کبیر را، حق تعالی حیا فرماید که او را به آتش عذاب کند، و هر که آن را به نیت یعنی با همین نیت ها در اول ماه رمضان بخواند، حق تعالی او را روزی فرماید لیلة القدر و خلق نماید از برای او 70,000 فرشته که تسبیح و تقدیس کنند خدا را و ثوابش را برای او قرار دهند. فقیر گوید، این اشاره به سخن خودشونه، خود حاجی عباس قمی رضوان الله علیه این مطلب رو اضافه میکنن که من قسمتش رو بردم: و اما خواندن آن در خصوص شبهای قدر در خبر در این روایت ذکری از آن نیست، لکن علامه مجلسی در زاد المعاد آوردن و فضیلت بسیار نقل کرده تا آنکه فرموده و هر که بخواند او را در ماه رمضان سه مرتبه، ذکری از اینکه شبای قدر سه تا شب قدر بخونن نیست، ولی تحقیق کردن ایشون، چون ایشون معروفند به محقق قومی، در همه موارد با تحقیق دقیق وارد میشن، همین که علامه مجلسی در زاد المعاد به این ترتیب مطرح کردن که و هر که بخواند او را در ماه رمضان سه مرتبه، که بعدن رایج شده که این سه مرتبه رو در دل سه شب قبل قرار دادن، ولی در اخبار و روایات سخنی ازش. حرام فرماید حق تعالی جسد او را بر آتش جهنم و واجب فرماید برای او بهشت را، و دو ملک بر او موکل فرماید که حفظ کنند او را از معاصی و در امان خدا باشد مدت حیات خود. و در آخر خبر است که جناب امام حسین علیه السلام فرمود، وصیت کرد پدرم علی بن ابی طالب علیه السلام به حفظ این دعا و آن که بنویسم آن را بر کفن او و تعلیم کنم آن را به اهل خود، خانواده خود، و ترغیب کنم ایشان را به خواندن آن. و آن یعنی دعای جوشن کبیر هزار اسم است و در آن است اسم اعظم. اینا رو یادداشت کردیم، نقل کردیم، خوندیم که بعدن که بحثای تفسیر سوره شناختی آیات امروز رو با محوریت ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها به عنوان یک بحث تفسیری قرآنی ارائه می کنیم، نگویند که جوشن کبیر را رد کردن، دعای مجیر را رد کردن، مفاتیح را رد کردن. ما نه تنها رد کردیم، نقل کردیم، یادداشت کردیم، خوندیم، ما هم مثل همه. ولی وقتی که وارد بحث تفسیر قرآن می شویم دیگه در راسی بردار و من بمیرم تو بمیری دیگه نداره. مطلب هرچه هست همون رو باید بیان کنیم و انشاءالله به لطف خدا به حول و به الهی بیان خواهیم. صلواتتون رو بفرستید.
اللهم صل على محمد.
ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. این آیه اصلی محور بحث کارگاه امروز ماست که در یک آیه اصطلاحی از شماره تا شماره بزرگتر قرار داره. اون آیه بزرگتر که آیه موضوع کارگاه ما درش قرار داره بخونیم با هم. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. یعنی یک قسمت از سه قسمت آیه 180 سوره اعراف است. طرح تفسیر سوره شناختی آیات از اینجا شروع می شود که خود آیه و وقتی که بخشی از یک آیه بزرگتر هست، اون آیه بزرگتر پایه بحث رو می گذارد. باید تفسیر سوره شناختی آیه شریفه از همونجا شروع بشود. بعدن آیه در واحد موضوعی خودش دیده می شود که در دو تابلو به خاطر طولانی بودن این واحد موضوعی قرار داره، از آیه 172 سوره اعراف تا 188. در این سیاق نسبتاً طولانی، در این واحد موضوعی نسبتاً طولانی قرار داره ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، که مطالب تفصیلی تر رو در جهت تفسیر سوء شناختی های مورد نظر بیان میکنه. و بعد طبق معمول دو سیاق میره اون طرف تر که سیاق بعدیش آیات آخر سوره اعراف است، از آیه 189 تا 206، و سیاق بعدی وارد سوره انفال می شود، آیه 1 تا آیه 10 سوره انفال، و بر می گرده دو تا سیاق قبلی که 100 63 تا 171 سوره اعراف است و بعد هم 158 تا 162 آیاتی، البته مثل همه آیات قرآن ولی خیلی زباندار و مشخص این تعبیر واقعا شدت پیدا میکنه، آیاتی شگفت در این سیاق ها در سیاق آیه ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها قرار میگیرن که حالا معلوم نیست ما چقدرشو میتونیم مورد توجه قرار بدیم، ولی طبق معمول باید سروران ما و با حکم علاقه خودشون بعدا دنبال بکنن. این اشاره رو داشته باشیم که از دست نره که مضامین و آیات شگفتی یکی پس از دیگری در این سیاق ها مطرح میشن که همه بیانگر این هستن که مسئله اسماء الحسنا ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها با چه فضاهای معرفتی، فضاهای فرهنگی، فضاهای اجتماعی، فضاهای تربیتی، فضاهای اعتقادی چقدر درگیر هست این مسئله و چه پیوندهای شگفتی دارد این مسئله اسماء الحسنا الهی با انواع بحث‌های دیگر و زمینه‌های مختلفی که غفلت از پیوند هر یک از اون زمینه‌ها با مسئله اسماء الله و اسماء الحسنا که نهایتاً هم برمیگرده به بحث خداشناسی و توحید چه آسیب‌ها و خطرات مهلکی داشته است و دارد و خواهد داشت برای و این آیات که در حول و حوش و اطراف و جوانب این آیه و سیاق این آیه قرار گرفتن کارشون همین هست که این غفلت ها رو بزدایند، هشدار بدهن، هشیار کنن امت اسلام و اهل قرآن را که مسئله اسماء الهی، مسئله اسماء الحسنا مسئله بسیار مهم و جدی و درگیر با خیلی از مسائل مهمه دیگر. آیه را یه بار دیگه بخونید. گفتیم سه قسمت آیه بزرگی که این آیه درش قرار داره، ولی لله الاسماء الحسنا فادعوه بها، یک ذروا الذین یلحدون فی اسمائه، دو سیجزون ما کانوا یعملون. سیجزون ما کانوا یعملون که قسمت سوم هست خیلی قوت و تأکید و هیمنه و تنین معنوی و معرفتی این آیه رو به شدت بالا میبره. سیجزون ما کانوا یعملون صحبت یک چی هست؟ عمل هست، صحبت یک گفتن نیست، صحبت یک خواندن نیست، صحبت یک اسم دو اسم کمتر زیادتر مطرح کردن نیست، صحبت یک عمل است. وقتی صحبت یک عمل است خب آشکار است که در مکتب قرآن و در بیان قرآن عمل بسیار موقعیت مهمی داره، چون این عمل میتواند صالح باشد، میتواند فاسد باشد، این عمل میتواند نیکو باشد، حسن باشد، حسنه باشد و میتواند سیئه باشد و سیئه باشد. عمل و عمل و صالحات در کنار ایمان همه مطلبه، همه مطلبه، یه مهمتر از این دیگه نمیشه. سیجزون ما کانوا یعملون عبارت به شدت تهدیدآمیزیست. یعنی اگر همه آیات جهنم رو خدا در اینجا ردیف کرده بود انقدر شدت نداشت که این سه کلمه داره. سیجزون ما کانوا یعملون، اینها جزا داده می شوند، کیفر می شوند، سزا داده می شوند، طبعا از جانب خدا ماکانوی عملون به تعبیر آیه که این خود اون عمل جزای اونها می شود، یعنی جزای عملشون رو خواهند دید. این خیلی تهدیدآمیزه. خدا وقتی بفرماید که سیجزون ما کانوی عملون و انقدر توأم با خشم و غضب باشد که مثل خیلی موارد دیگه در قرآن نفرماید که من یا ما سزا می دهیم، جزا می دهیم، کیفر می کنیم. این خیلی شدیدتر از اونه. سیجزونه، این سزای عملشون رو خواهند دید. معلومه که خود ما، خدا می فرماید که مستقیما وارد عمل خواهیم شد، ورود خواهیم کرد و جزای اونها رو به اونها، کیفر اونها رو به اونها خواهیم رسان. کیفر عملشان را، جزای عملشان. عملشون چیه؟ قسمت دومه آیه و ذر الذین یلحدون فی اسمائه. عمل اینها عبارت است از الحاد در اسماء خدا که اهل قرآن و مسلمانان راستین موظفند به این که وذر الذین یلحدون فی اسماء. ذرو یعنی چی؟ رها کنیم، اعتنا نکنیم، اصلا توجه نکنیم. ذرو کلمه از این مرزبندی کننده تر، قاطع تر بین کلماتی که میتونه نزدیک به این کلمه باشه از نظر معنا و به نحوی مترادف باشه، کلمه شدیدتر از این نداره. ذرو و ذره، یه ذرو، ذرو فعل امرشه، امر قاطع خداست که ای اهل ایمان، ای مسلمانان، ای اهل قرآن، ای مخاطبین من در قرآن، من خاتم الکتب من که توسط خاتم پیامبران برای شما نازل کردم، ببینید من چی میگم. ذرو رها کنید، کاملا رها کنید، اعتنا نکنید، از کنارش هم نگذرید. کسانی که یلحدون فی اسمائه، در اسماء خدا الحاد میکنن. ما این الحاد رو در ارتباط با حج هم داریم، در سوره حج و من یرد فیه به الحادن به ظلمن، اونجا هم تهدید شدید نزق من عذاب سهیره، اونجا هم خدا به عذاب شدید، عذاب سهیر تهدید کرده کسانی که در مسئله حج که یه مسئله بسیار پیوسته با خداست، در مسئله مسجد الحرام و المسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیه والباد، اون طراحی که خدا برای کعبه و مسجد الحرام کرده است و اون طراحی که خدا برای حج کرده است و اون تأکیدی که خدا بر این داشته است که در ارتباط با حج، در حریم کعبه، در حریم مسجد الحرام، سواء العاکف فیه والباد، اهل مکه با غیر اهل مکه هیچ تفاوتی نداشته باشن، مسافر و حاضر در اونجا کاملا یکسان دیده بشن، که دیگه معلوم است که همه انواع و اقسام مردم از اطراف و اکناف عالم باید همین وضعیت رو داشته باشن. یعنی وقتی که به مکه وارد می شوند، این مکه یک شهر معمولی نیست، این مکه شهر خداست و شهر کعبه است و شهر مسجد الحرامه. کسانی اگر نمیتونن آداب حضور در مکه و سکونت در مکه رو رعایت بکنن، از مکه باید برن بیرون. خیلی مطالب روشنی داره، باب وسیعی داره، در فقه اسلام، در فقه همه مذاهب مطرح است. خونت اگر در مکه است، باید وقتی که حجاج میآیند، برای حج و عمره میآیند، نباید با در بسته مواجه بشن. در خونت باید باز باشه. چه روز چه شب. نمیخوای اینجوری باشه تو مکه سکونت نکن. و یک چیز جالب تری که در کنارش داریم، کراهت سکونت در مکه است، به خاطر همین که رعایت آدابش سخته. یه نوع زندگی خاصه. کسی میخواد اونجا زندگی کنه، این برای این است که نرخ قضیه روشن باشه، دیگه حساب بقیه مطالب رو معلوم باشه، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. حالا این اشاره رو، اشاره قرآنی که خیلی هم مهمه از نظر تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر سوره شناختی آیات، این رو مطرح کردیم که خدا عین این تعبیر رو برای اسماء الحسنا داره، که در مسئله اسماء الحسنا هم اینجا کعبه در کار نیست، اینجا مسجد الحرامی در کار نیست، ولی اسماء الحسنا هم کم از اون قضیه نیست. همونقدر که کعبه به خدا اتصال و اسناد و ارتباط دارد، جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس، و همونطوری که مسجد حرام اون موقعیت رو داره و خدا با حج طراحی کرده است مسائل فراوانی رو در کنار اون، اسماء الحسنا هم در این حد مطرح، با اینکه ظاهرشون اینه که صحبت اسم، صحبت گفتن اسم، صحبت تکرار اسم، صحبت تعدد اسم هست و باعث می شود این غفلت به وجود بیاره که مسئله اسماء الحسنا یه پدیده لفظیست، یه پدیده کتبیست، یه پدیده گفتنیست، شنیدنیست، خواندنیست، ذکره. اینطور نیست. حد اقلش این است که اسم خدا، اسماء الهی کعبه است. حد اقلش این است که مسجد الحرام است. حد اقلش این است که حریم حرمت و حرام دارد. حالا یلعدون فی اسمائه یعنی چی؟ یعنی این حریم ها رو رعایت چی؟ نکنن. از یکی از مفردات قرآن که خیلی چالشی از دیرباز دربارش بحث بوده و هنوزم هست همین الحاد. ولی در بیان خود قرآن که علامه طباطبایی می‌فرمایند مفردات قرآن رو اول باید از خود قرآن معنا و شرح مفردات قرآن رو در آورد، از نظر قرآن خیلی روشنه. یلحدون فی اسمائه یعنی چی؟ یعنی کارهایی کردن شبیه کارهایی که اگر کسی در مکه انجام بدهد، در موسم حج انجام بدهد، کار شکنیست و برخلاف طراحی خدا برای کعبه و مسجد الحرام و حج است که میشه الحاد. و بلافاصله هم خدا میفرماید ظلمه، یعنی هر نوع الحادی ظلمه، هر نوعی که باشه. یک نگاه ناهنجار و نامتناسب باشد به یکی از واردین و ظاهرین مکه و مسجد الحرام و کعبه، تا برسد به اینکه خدای نکرده بخواد به قتل و اون فتنه های شدید و اینها منجر بشود، همه اینا ظلمه با مراتبی که ظلم داره، ولی همش ظلمه. و خدا هم به ریز و درشتش وعده، یعنی تهدید شدید عذاب سعیر کرده. اینجا هم حداقل پایگاه و جایگاه اسماء الحسنای الهی در حد کعبه و حج و مسجد الحرام است و حرمت نگه نداشتنش به هر اندازه و به هر شکلی که باشد مثل حرمت نگه نداشتن کعبه و مسجد الحرام و حج و متعلقات حج است، با هر توجیهی که باشد، با هر توجیهی که باشد. توجیه بردار اصلا نیست. وقتی خدا می فرماید و ذرو، رها کنید، نزدیک نشید، اعتنا نکنید، الذین یلحدون فی اسمائه، یعنی اصلاً که توجیه چیه، توضیح مطلب چیه، چرا شخص اینجوری میکنه، باید ببینید چی کار داره میکنه. با هر شدت و ضعفی اگر کارش از قبیل الحاد فی اسماء خدا باشه، شما باید با ازش فاصله بگیرید. الحاد یه معنای قشنگی داره که از اصل لغتش هست، خیلی کمک میکنه. اون کلمه معروف لحد معمولا هم لغویون و کسانی که در مفردات قرآن قدیم و جدید کار کردن اینو مطرح کردن و کمک میکنه در دقیق تر این معنا رو در ذهن بردن. لحد معنای معروفش همون گوره. اطلب العلم من المهد الى اللحد، یه تلفظش لحده، یه تلفظش هم لحده، لام هی دو چشم لحد. که یلحدونه الحاد از اون میگن گرفته شده و درست هم هست. این دوتا هم خانواده واقعا معنا رو خیلی روشن برای هم دیگه. لحد معروفه که معنای گوره، ولی دقیق ترش این است که اگر پیش آمده باشه که شاهد بوده باشید، قبر رو که میکنن اول یک مکعب مستطیل میکنن میرن پایین، که مستطیلی که دیوارهاش مساویه و کفش هم صافه، بعد در کنار این گودالی که اول حفر میکنن یه گودال دیگه حفر میکنن، که این گودال وسط به وسط گودال اولی حفر نمیشه، کنارش حفر میشه. دلیلش همینه که میخوان بتونن رو اون قسمتی که حفر نشده بیستن و اون حفاری دوم رو انجام بدن و بعدم که قرار میت رو در این لحد بگذارن جایی داشته باشن که بتونن بالای لحد بشینن، پاشون رو بگذارن، قرار بگیرن و میت رو در لحد بخوابانن و روی لحد رو بپوشونن و بعد خاک بریزن، که روی لحد رو با به شکلی میبندن. در واقع لحد فضا داره، خاک رو روی میت که نمیریزن، روی کفنش که نمیریزن، لحد رو میبندن، بعد خاک رو توی اون گودال اولیهی که حفر کردن میریزن، گودال رو پر میکنن. این در کلمه یلحدونه خیلی نقش تشبیهی و استعاره‌ای خوبی داره که دقیقا معنای یلحدونه رو اینطور بیان میکنه که در صدد هر کار اضافی مثل اون گودال دوم در گودال اول حفر کردن، هر کسی که به یک حفاری جدیدی، به یک دستکاری جدیدی، به یک برنامه جدیدی در اون برنامه قبلی دست بزند، این چیه؟ الحاده. ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها. خدا اسماء الحسناش رو خود خدا اسماء الحسنا رو خودش بیانش رو به عهده گرفته، در قرآن اسماء الحسنا رو بیان کرده و شما کارتون فدعوه به هاست. اگر تو خود لله الاسماء الحسنا به هر شکلی بخواین وارد بشین، این همون کندن گودال دوم در گودال اول است، این همون الحاد است که سیجزون ماکانو یعملون، تهدید شدید داره به عنوان یک عملی که سخت خدا رو به خشم می آورد و خدا صریحا فرموده که من نمیگذرم از کسانی که اینطوری بخوان با من در بیفتن. این مسئله مسجد الحرام و کعبه همون تعبیر اینجا هست، ولی لله الاسماء الحسنا فادعوه بها و ذر الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما کانوا یعملون. بریم در مکتب اهل بیت علیهم السلام تفسیر قمی، امام علیه السلام در تفسیر قمی نقل میشه که آیه خونده شد برای ایشون که بیان بفرماید معناش رو. ولله الاسماء الحسنا، فرمودن الرحمن الرحیم فدعوه بها، یعنی ولله الاسماء الحسنا رو معنا کردن به دو اسم رحمان و رحیم. و شما توجه دارید با سابقه بحثای کارگاه قبلی که این دوتا اسم همون دوتا اسمیست که منحصرن در فاتحه کتاب در ام الکتاب آمده بود در آیه دوم، بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم، که اونجا عنوان کردیم که خدا این طور دوست داشته است و دوست دارد که با این دو اسم نامیده بشود و بحثی که در ادامهش داشتیم و در دعای غریق دیدیم که در تعلیم اهل بیت هم به این مسئله تاکید شده که دعاتون این باشه، تعلیم دادن این دعا رو که بگید یا الله و یا رحمان و یا رحیم و بعد دیگه حرفتون رو به خدا بزنید، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک فدعوه بها، فدعوه بها فعلا اشاره کنیم تا حد ببینیم به چه حد محتوی تر میتونیم بهش رو پردازیم. فدعوه بها همزمان سه تا معنا داره، دعایت او که مصدرش دعاه، سه تا معنا داره. یکیش نامگذاریه چون بحث اسمه، این در زبان عربی رایجه، در زبان قرآن هم طبعا این پدیده وجود داره که وقتی میخوان بگن که نام کسی، مثلا نام این شخص این هست، میگن یدعا، یعنی خوانده میشود، خوانده میشود به این نام، یعنی نامش اینه. فدعوه بها یعنی وقتی میخواییم خدا رو اسم ببرید با این اسماء الحسنا که امام فرمودن رحمان و رحیم، الله به اضافه رحمان و رحیم اسم ببرید. یه حسن میخواید اسم خدا رو ببرید بگید خدا، میخواید اسمش رو ببرید بگید الله، دوست دارید دو تا اسم ببرید بگید رحمان، دوست دارید سه تا اسم ببرید بگید رحیم. معنای دوم خود دعا و نیایش هست، فدعوه بها. شما اسمو برای چی میخواید؟ اسمو برای این میخواید که چون انسانید و علم آدم الاسماء کلها، در سیر موضوعی اسم و تسمیه و اسماء که اینجا فهرستش هم تهیه شده، به فهرست 41 ردیفه داره که دوستان زحمتش هم تهیه کردن، یکیش همین آیه مشهور و علم آدم الاسماء کلها هست که یکی از حاصل مطلب های این آیه و جان کلامش این است که انسان همه معرفت هاش رو بر محور اسم قرار میده. انسان این طوریه، یعنی بر هر چیزی اسم میگذاره و اون آشنایی خودش، شناخت خودش، معرفت خودش رو نسبت به اون چیز، نسبت به اون شخص بر محور اون اسم تدارک میکنه. این برنامه انسانه. حالا با خدا هم که مواجه میشه، خب انسان چون انسانه باید یه اسمی داشته باشه که بگه دیگه. خیلی خوب، خدا هم فرمونده شما آدمید، انسانید، علم آدم الاسماء کلا، نیاز دارید که یه اسمی داشته باشید که وقتی میخواید با خدا راز و نیاز کنید در مقام نیایش به درگاه خدا اون اسم رو ببرید بتونید نیایش کنید. خیلی خوب، به جای یه اسم سه تا اسم بستتونه دیگه، تعبیر حضرت امام، امام علیه السلام در تفسیر قمی که یه الله دارید، یه رحمان دارید، رحیم بستتونه دیگه. بپردازید به دعا و نیایشتون، بگید یا الله، بگید یا رحمان یا رحیم و برید به دعا و نیایشتون بپردازید. چی کار دارید؟ به اسماء الحسنای خدا بپردازید، درگیر با اسماء الحسنای الهی بشید که لله این مال خداست. عجیبه این تعبیر، از تعبیرهایی که توش در میاد که آدم ها عجیبه، واقعا کارهای شما عجیبه. اسماء خدا مال خدا نیست؟ اگه مال خداست شما چه کارید؟ و لله الاسماء الحسنا، بابا اسمای خدا مال خدا هست یا نه؟ بذارید مال خدا باشید، چی کار دارید؟ چی برای چی دخالت میکنید؟ بعد او به ها نیاز دارید نام خدا رو ببرید، خب اسم الله نام ببرید، همین اسمایی که خدا اختیار شما قرار داده نام ببرید دیگه. چرا کارهای دیگه میکنید؟ دنبال کارهای دیگه میرید، برنامه های دیگه علم میکنید. از هر اون لذینه یلتدون فی اسمایه، نزدیک نشید به اون فضا. اصلا مراقب باشید، مراقب خودتون باشید، خدا رو به خشم نگیرید. حوزه اختصاصی خداست. بچه‌ها راز و نیاز دعا و نیایشتون که اونجا به عکس امام صادق علیه السلام فرمیان خیر و دعا مجر و علی لسانه، بهترین دعای جاهایی که افراد اصرار میکنن که به ما دعا تعلیم بدید عکس عمل میکردن. اهمیت ها میگفتن دعا که تعلیم دادن نمیخواد، خب رو خرج خود، دوست داری به درگاه خدا بده. این مکتب اهل بیت و ناب اسلامه، اصل اسلام و اصل آیین اسلام و قرآن هم همینه. یه انسان با خدا حرف بزنه هر جوری که دوست داره حرف بزنه. خیر و دعا ماجر و علا لسانه، دعای خوب میخوای، بهترین دعا میخوای، بهترین دعا همونه که به زبونت جاری میشه، همونی که در مقام نیایش و درگاه خدا به زبونت جاری میشه، اون بهترین دعاست. برو دنبال دعا کردن، دنبال نیایشه. چرا درگیر میشه با اسماء الهی؟ چرا این حریم رو حرمتش رو رعایت نمیکنه؟ مقام سوم و معنای سوم فدعوه به ها اینه که در کنار اون نامیدن، در کنار اون ایجاد فضا برای دعا و نیایش، آدم خدا رو با اون اسم ها و با اون وصف ها میشناسد. یه نوع خداشناسیه که بر اون اساس خدا را بندگی کند. یعنی متوجه باشد که چه خدایی رو داره بندگی میکنه. خدایی رو بندگی میکند که رحمان است، خدایی رو بندگی میکند ایاک نعبد و ایاک نستعین که رحیم است. این خدای الله رحمان رحیم رو بندگی میکند، از این الله رحمان رحیم استعانت میکند. این الله رحمان رحیم است که او رو باید به صراط مستقیم هدایت بکند و او رو حفاظت کند و او رو نگاه دارد که مغضوب واقع نشود و گمراه نشود و از دست نرود. این سه تا معنا رو فتوح و بها داره، هیچ کدومش درگیر با تکثیر اسماء الهی نیست. لزومن هیچ کدومش نیازی به این که حتما این دوتا ستا اسم بشود سی تا، بشود صد تا، بشود 360 تا، بشود 1000 تا نداره. هیچ ملازمه ای نداره، هیچ نیازی به این کار نیست. یکی از معانی الهاد هم همینه که کاری رو انجام دادن که نیازی بهش نیست، با یه منظور دیگه که نه من چون میخوام این کار رو بکنم، حالا چون این منظور رو دارم. و از پیوند همین قسمت اول آیه و قسمت دوم ولی لله الاسماء الحسنا فادعوه بها و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه معلوم می شود که بیان قرآن این است که خدا توجه می دهد به اهل قرآن و مسلمین که چه شما چه هر کس دیگه توجه داشته باشید وقتی که وارد حریم اسماء الله میشید و با اسماء خدا شروع میکنید درگیر شدن و کار کردن به قول خودتون بر روی اسماء خدا، دارید جلهتون فی اسماء میکنید. برای اینکه اگر منظوری ندارید این کارا چیه میکنید؟ وقتی این کارا رو میکنید پس منظوری دارید. اون منظوری که دارید چه منظوریه؟ قطعا اون منظور اون مسیر مستقیم خداشناسی و اون توحید خالص ناب باک ولی الله دین الخالص و اون عبادت خالص اما امرو ان یعبدو اما امرو الله ان یعبد الله مخلصین له الدین، اون نیست، یه چیز دیگه. و اون یه چیز دیگه هر چی هست یل هدون فی اسمائه هست، هر چی هست ممنوعه، خوبش ممنوعه که چه برسه بعدش ممنوعه. اصلا اون قضیه بود ممنوعه. و ذر الذین یلحدون فی اسمائه بلا فاصله اینجا یعنی یه ورود ممنوع محکم. ولی متاسفانه ما در طول تاریخ میبینیم که علمای اسلام علی رغم این صراحت بلا فاصله و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، ما اینجا الان کتاب تفسیر مفسر داریم که از جمله علمایی است که اعتقادش و نظرش بر این است که دیگه از این روشن‌تر نمیشه که خدا بفرماید که وارد حریم و محیط و محوطه اسماء الحسنا نشید. دیگه از این صریح‌تر خدا چگونه بفرماید و ذر الذین یلحدون فی اسماء، بترسید از این که الحاد در اسماء الله دیگران بکنن، شما دنبال اونها برید یا خودتون بکنید فرقی نمی کنه. و ذر الذین یلحدون فی اسماء، میخواید نام خدا رو ببرید، خب همین نام فتوحو همین نام رو ببرید دیگه، اگه واقعا منظور دیگه ای ندارید. میخواید عبادت کنید، خب خدا رو با همین اسماء و صفات عبادت کنید، یه عبادت کامله، یه عبادت خالصه. میخواید با خدا راز و نیاز کنید، خب من چند تا اسم لازم دارید. یه مطلب جالبی که اینجا هست و تقریبا یا تحقیقا من سال هاست که برام جالب بوده یه جایی ببینم یه کسی متعرض بشه متعرض نشده، اینه که یه داستانی در این قضیه اسماء الله اتفاق افتاده خیلی شبیه به بعضی مسائل دیگه که قرآن به اونها پرداخته. مثل این که خدا میفرماید که این اعراب جاهلی، اعراب زمان نزول قرآن، خودشون به شدت از دختر داشتن بعدشون میاد. در دو جای قرآن مفصل بیان فرموده، حالا غیر از وعظ الموعودت و سهلت که به اون صراحت نیست، دو جا به صراحت فرموده که وقتی که خدا فرزند دختر بهشون میده، این اصلا اوضاع احوالشون یه جور دیگه میشه. ذل وجهه مسودن و هو کظیم، یا تبارا من القوم من سوء ما بشر به، بهش میگن خدا به دختر داده آنچنان چهره در هم میکشی که چهرهش سیاه میشه، اصلا شدت خشم و غضب دهان وجودش رو میگیره، خونش به جوش میاد و دنبال این است که یه لحظه زودتر دور بشه از مردم و من سوء ما بشر به، و چه بسا اون دختر رو اگر بتونه و کسی مانع نشه زنده به گور بکنه و به عنوان یک کار فرهنگی که از یک فرد فرهیخته جاهلی سر میزند با کمال افتخار بگه که بله خدا این علیه بالله اشتباه رو کرد و این جفا رو در حق من کرد که به من دختر داد، ولی من جوابشو دادم، رفتم زنده به گورش کردم، و افتخار کنه به این که به عنوان یک واقعا فرد فرهیخته در فرهنگ جاهلیت و همم چهچه و بربر کنم باریکلا آفرین. ما مورد داریم طرف اومده در محضر رسول خدا افتخار کرده و اعتراف کرده که من در دوران جاهلیت 9 تا دختر خدا به من داد، هر 9 تا رو زنده بخور کرد. و خدا میفرماید که اینا که اینطورن، این تو همین آیات موضوعی هست در سوره نجم، ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى، همین آدمها با این فرهنگی که دارن با این شدت و عدت، اون وقت برای خدا میگن خدا دختر داره، اونم نه یکی دوتا، اون همه آمار عظیم ملائکه، اینا همه دخترای خدا هستن. چندین جا در قرآن مطرح شده که آخه این چه ربط داریه، شما چیزی که اصلا خودتون حاضر نیستید در مورد شما مطرح بشه، اینو چجوری به خدا نسبت میدید؟ شما تحمل داشتن یه دختر رو ندارید مطابق شاکره های فرهنگیتون و معرفتی اجتماعیتون، و از اون طرف این همه دختر رو به خدا نسبت میدید و میگید خدا این همه دختر. نظیر این قضیه اینجا اتفاق افتاده و بهش عرض کردم ندیدم که پرداخته شده به شما، اگه از جایی دیدید بد نیست دارم یه گوشه‌ای داشته باشه که به فهم کسی هم پرداخته. مسئله دو اسم بودن آدم ها، واقعا اگه اینو اندکی بهش توجه بکنیم، آدمایی که معمولا هم دخترها تو خونه ها بنده خدا دو تا اسم دارن، این واقعا چیز جالبیه. یه عده از خویشاوندان، یه عده در افراد اعضای خانواده با یه اسم صداش میکنن و بعضی دیگه با یه اسم دیگه. دو اسمه خیلی هم، به خصوص بین دختر و پسر هم گاهی دو اسمه هستن. یه اسم در شناسنامه یه اسم صدا میکنن، حتی یه اسم در شناسنامه یه اسم دیگه مثلا و یه اسم دیگه. خب این دوتا اسمه بودن واقعا جالبه. اگه جالبه سه اسمه بودن چطوره؟ پنج اسمه بودن چطوره؟ میگن که خب ایشون دوتا اسم داره. چرا دوتا اسم داره؟ آخه باباش خیلی دوست داشته که اسمش این باشه، ولی مثلا مادرش دوست نداشته. با هم توافق کردن که پدر اون اسمو صدا کنه، مادر اون اسمو. پدرم با همون اسمی که دوست داشته رفته شناسنامه گرفته. حالا تصور کنید مادر بزرگم بگه من با یه اسم سوم میخوام صداش کنم، پدر بزرگم با یه اسم چهارم صداش کنه، دایی بزرگم با یه اسم پنجم صداش کنه. یه خود بیشتر از 5 6 تا 10 تا لازم نیست جلو برید. واقعا این آدم چه وضعی پیدا میکنه که چه حالتی براش پیش میاد که واقعا خودش رو گم نمیکنه، گیج نمیشه، قاطی نمیکنه، بالاخره من اسمم چیه؟ یه خورده تعداد این اسما رو اگر تصور کنیم بالاتر بره، هر اسمی رو صدا میکنن درم باید احساس کنه احتمال بده که منو دارن صدا میکنن. این اصلا چه حالتی پیش میاد؟ و خدا اینجا انتظار داره که آدمایی که خودشون این مسئله بیش از یک اسم داشتن رو، حتی در حد دو اسم داشتن، چه بسا متوجه شدن که براشون جالب نیست، یه چه برسه به 20 تا اسم 30 تا اسم که اصلا قابل تحمل نیست، چطور برای خدا این داستان رو دنبال میکنن؟ یلهدون فی اسمائه، چه اصراری دارن که خدا 99 تا 100 تا 127 تا 143 تا اسم داشته باشه، 360 تا به تعداد بت‌های دوران جاهلیت در مسجد حرام زمانی که فتح مکه صورت گرفت، 360 بت در داخل خانه کعبه بود، 360 تا. و ما در روایات میبینیم که 360 اسم برای خدا. اینا عمدن دارم میگم که اگر بیان قرآن رو در ارتباط با اسم الحسنا دنبال بکنیم، میبینیم که خدا داره نشون میده با سبک خاصی که بیان قرآن داره، داره نشون میده که این مسیر، مسیر بت‌پرستی است. یعنی اولش از توحید شروع میشه، من خیلی موحدم، من خیلی خداشناسم، من خیلی قربون خدا میرم، من خیلی فدای خدا میشم، خیلی دوست دارم با خدا قربون صدقه برم، خیلی دوست دارم که با خدا ندار باشم، و چون اینجوره من دوست دارم که تعداد اسمایی که برای خدا دارم زیادتر باشه. اولش از اینجا شروع میشه، ولی جلوتر که میره هر اسمی میشه یک بت. یعنی وقتی که باید خدا رو با اون خلوص، با توجه به اون ذات متعال الهی، اون ذاتی که حتی اسم بردار نیست، وصف بردار نیست، و انسان قادر است که خدا رو با اون خلوص، با اون دین خالص، با اون ارتباط خالص بپرستد و نیایش کند به درگاه او و با او ارتباط برقرار کنه، اینجاشو میده به این که خدا رو با این نام، خدا رو با اون نام، خدا رو با اون نام، خدا رو با اون نام، میشه مسیر شبیه مسیر بت‌پرستی. تنها تفاوتش این میشود که اون بت‌پرست اومده هر یک از این اسما رو یه تندیس برش درست کرده، یه سردیس برش درست کرده، یه هیکل برش درست کرده، یه ساختمون برش ساخته، یه قیافه‌ای بهش داده، یه نقاشی کرده، یه مجسمه ای ساخته و نهایت تو این کارو نمی کنی، تو فقط اسم می نویسی، اسم می گی، با اسما انواع ارتباط رو برقرار می کنی. اگر می خوای خب با خدا این حرفو بزنی با این اسمش بزن، اگر می خوای اون حرفو بزنی با این اسمش بزن. اینا از کجا اومده؟ مگه خدا دوتاست؟ مگه خدا سه‌تاست؟ مگه خدا این و اون داره؟ اصلا مگه به خدا با خدا جور در میاد که یک بار با خدا با این حرف بزنی، یک بار با خدا با اون حرف بزنی؟ این با اون بت پرستی چه فرق میکنه؟ جلوتر که برید میبینید که اصلا این مسئله خیلی جدیتر از این حرف هاست. یک مسئله چالشی بسیار مهم و عمیق و گسترده است این قضیه در خداشناسی بین مکتب انبیا و کسانی که در مقابل مکتب انبیا در طول تاریخ قرار داشتن. انبیا کارشون این بوده که بر توحید تاکید کنن. این همه تکرارهایی که در بعضی سوره های قرآن داریم که چند مثلا در سوره شعرا یا بعضی جای دیگه که چند پیامبر رو خدا اسم میبره، بعد با عبارت واحد اینها یکسان مردم رو در زمانهای مختلف در شاید مختلف دعوت میکنن با یک عبارت، با یک پیام، که حاصل اون پیام اینه که الهن واحدن، یه خدا، یک خدا، لا اله الا هو. شما همین آیات سوره هش که خوندید اینا همه قابل توجه در مسئله اسماء الحسنا و غالبا اصلا مورد توجه قرار نگرفته، اصلا مورد توجه قرار نگرفته. شما در سوره هش که آیاتش رو خوندیم، بعد نیستی دور دیگه هم بخونیم که آیات اسماء متعددی از اسماء الحسنای الهی درش ذکر میشه. شما آیاتو خوندید، یه بار دیگه بخونید تا من توضیح هم رو بگم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هو الله الذی لا اله الا هو العالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. این سایه که الان دوباره خوندید، اول دو تا از این سایه هو الله الذي لا اله الا هو، و در آیه سوم دیگه برای اینکه تکرار زیادتر نشه فقط دارید هو الله. در سوره توحید، سوره اخلاص دارید قل هو الله. ببینید وقتی که خدا داره اسمها رو در کنار هم میاره، اول دو بار، اگه نگیم سه بار، تأکید میکنه در همین سیاق ذکر اسماء الهی که هو الله الذی لا اله الا هو. قرار نیست وقتی که دو اسم، سه اسم، ده اسم، پونزده اسم برده می شود، ذهن شما از لا اله الا هو چی بشه؟ منحرف بشود. هو الله الذی لا اله الا هو. خدا همون الله هست که غیر از الله هیچ صحبت دیگری نیست، لا اله الا هو. ذهنتون نره به طرف این که خدا با این نام انگار یه خدای دیگه است و خدا با اون نام انگار یه خدای دیگه است. خدا با 10 تا نام، با 20 تا نام انگار خدا فرق کرده. خدا با 40 تا نام، با 100 تا نام انگار خدا مثلا علاوه بر الله رشد کرده. خدا با 360 نام دیگه عجب خدایی شده. خدا با 1000 نام دیگه اصلا حرف نداره دیگه. این خدایی که 1000 تا نام داره باسیگری بشره و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، اونم بازیگری در یک جایی که اصلا جای بازیگری نیست، یه فضایی که فضای بسیار تعیین کننده معرفتی و معنوی است، جایی که نیاز به خلوتی هست نباید شلوغ بشه، جایی که نیاز به خلوص هست و نباید شایبه های مختلف دخالت بکنن، حتی اگر به ظاهر به نظر برسه که انگار بد نیست، حالا بالاخره اسماء الهی و اوصاف الهی تنوع نمیدونم توجیه های مختلف، اصلا موقعیت این موقعیت نیست، موقعیتی است که عکس اینها رو میطلبه، خلوص، سادگی، خلوتی، بیشایبگی، بیهاشیگی، اینو میخواد. قل هو الله احد، هو الله الذی لا اله الا هو. حالا در مقام خداشناسی میخواید بدونید و خدا هم راهو باز کرده و شرح هم داده، توضیح هم داده که بله خدا مصور است، خدا جبار است، خدا متکبر است، خدا ملک است، خدا قدوس است، خدا سلام است، خدا این همراهی خداست با شما در مسیر خداشناسی. خب این کارو، این راهو برای شما خدا نبسته، باز کرده، ولی فضای خداشناسی رو از اسم گذاری برای خدا جدا کنید. علامه طباطبایی یک چند سطر مطالب مفصل البته خیلی دارن در ذیل آیات اسماء الحسنا، یک مطلب دقیقی دارن علامه طباطبایی داشتم که ای بشه خود عبارت رو براتون بخونم. المیزان، یکی از بحث های مشخص که علامه طباطبایی دارن کلام منفر اسماء الحسنا فی فصول، که عملا هفت بخش هفت فصل پیدا میکنه این بحث مفصله ایشون. فصل ششم این کلام مفصلشون راجع به اسماء الحسنا اینا رو نیازی نیست بگیم، عناوین مختلف شما یادداشت کردم، حالا شاید بهش برگردیم. منظورم این چند خط آخر مطلبشونه که می‌فرمایند دلیلی بر حاصل مطلب رو می‌فرمایند، دلیلی بر این که اسماء الحسنا توقیفی است وجود نداره، یعنی توقیفی بودن، یعنی اینکه فقط اسم‌هایی که خدا در قرآن برای خودش مطرح کرده فقط همین اسم‌ها رو میشه برای خدا مطرح کرد و نباید و نمی‌شود این اسم‌ها رو اضافه کرد، این معنای توقیفی بودن. علامه طباطبایی حاصل بحثشون این است که از علمایی هستن که اینطور نتیجه میگیرن که دلیلی بر توقیفی بودن ما در قرآن و حدیث نداریم و تا حالا اون طرفشو بیان خواهیم کرد. بعد گفتن هازا به نظر علت بحث تفسیری، گفتن البته از نگاه تفسیری من به عنوان یک مفسر نظر میدم که به عنوان متخصص به اصطلاح قرآن و تفسیر من نظر میدم که این قضیه توقیفی نیست، یعنی راه باز است که اسمهای دیگری برای خدا عنوان بشود که اشاره کردن قبلش در همین بحث مفصل اشاره کردن به روایاتی که 100 اسم و 360 اسم و اینها مطرح میکنن و این حاصل مطلبشون که فرمان نظر بحث تفسیری نظر ما اینه. و بعد میفهمین عمل بحث الفقهی فمجه و فن الفقه، بحث فقهیش اصلا وارد نمیشن که از نظر فقهی حرام است، مستحب است، مکروه است، اینها چه حکمی روش میان فهمین، اینم به فقها مربوطه، من واردش نمیشم. در ادامه فهمین ول احتیاط و فت دین یقتزل اقتصار و فت تسمیه به ما ورد من طریق سم. احتیاط در دین یعنی کسی که میخواد تراز دین عمل بکنه براش مهمه که همونجوری که خدا خواسته عمل بکنه، احتیاط در دین اقتضا میکند که محدود کنه شخص خودش رو در تسمیه، یعنی در نام بردن از خدا و در ذکر اسماء خدا به ما ورده من طریق سم. اینجا هم نمیفهمین محدود کنه به آنچه در قرآن اومده، میفهمین آنچه از طریق سم، یعنی چه قرآن چه حدیث معتبر به او رسیده به اینا اکتفا کنه و اضافه نکنه. و در ادامه میفهمین و اما مجرد الاجرا والاطلاق من دون تسمیتن فالامر فیه سهلون. این مطلب خیلی مطلب جالبی است. فرمیان که این طور نیست که هر کسی که یک اسمی یا وصفی برای خدا بر زبانش جاری شد حتما در مقام نامگذاری خداست. اینو دقت کردن که اگر در مقام نامگذاری خدا نباشه، طرف اصرار نداشته باشه به این که خدا رو دارم من به این نام دیگر مینامم. اجرا و اطلاق یعنی در مقام مثلا دعا و نیایش یا وصف خدا یه چیزایی رو ممکنه بگه، ولی اصرار بر این نداشته باشه که یک نام، دو نام، سه نام بر نامهای خدا اضافه کنه. منظورش تسمیه نباشه، فقط به زبان بیاره و فقط درباره خدای مواردی رو مطرح کنه. گفتن فلهم رو فیه سهنان، یعنی این مسئله درگیری شرعی و دینی نداره، حکمی به اصطلاح روش نیست که حالا بدون اینکه اصرار بر نامگذاری خدا به یک اسم خاصی داشته باشه یا به اسم جدیدی داره درباره خدا حرف میزنه یا با خدا حرف میزنه و خدا رو به بعضی وصف‌ها بس میکنه، این اجرا و اطلاق که ایشون تعبیر کردن با تسمیه یعنی نامگذاری فرق داره. این بیان علامه طباطبایی است که چون دقت‌های جالبی داشت من خواستم مطرح کرده باشم، ولی مسئله رو اگر به شکل دیگری دنبال بکنیم و سوالمون این باشه که بالاخره محدوده دارد اسماء الحسنای الهی یا ندارد، اولش رو گفتیم که در از تفسیر قمی نقل کردیم که امام علیه السلام فرمیان که اسماء الحسنا رو تفسیرش رو ازشون میخوان فرمیان رحمان رحیم، آر رحمان رحیم، یعنی لذایر اسماء الحسنا که خدا فرموده فتوه و بها، یعنی اصلا محدود کنید خودتون رو به همین دو اسم خدای الله رحمان رحیم، با همین سه تا اسم خدا رو بنامید، با همین سه تا اسم خدا رو بخوانید در مقام نیایش و با همین سه تا اسم هم خدا رو عبادت کنید. پیشکشتون که بخواید با اسمهای دیگر خدا رو عبادت کنید، چون خطر یلحدون فی اسمای وجود داره، یعنی طرف میره ثواب کنه چیکار میکنه؟ کباب میشه. این راه رو اولا گفتن، یعنی شروع توقیف در مکتب اهل بیت آشکار است به این صورت است که توجه می‌دادن به این که چه اصراری دارید به تکثیر اسماء الهی، که گفتیم این مکتب انبیاست که مکتب انبیا تأکید بر این خلوص و تأکید بر یکتایی خدا، یکی بودن خداست. کسانی که در مقابل مکتب انبیا معمولا قرار می گرفتن اونا عکس این منظور داشتن. شما در اول سوره صاد جایی که صریح‌تر از همه در قرآن این پدیده رو می تونید ببینید، مقابل هم آیات اول سوره مبارکه صاد، بسم الله الرحمن الرحیم، صاد و القرآن ذکر، بل الذین کفروا فی عزة و شقاق کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تهین مناص و عجبوا ان جاءهم منذر منهم و قال الکافرون هذا ساحر کذاب. در مقابل پیامبر اکرم مثل پیامبران قبلی وقتی که اون گروه های مخالف و ستیز کنندگان با پیامبران قرار می گیرن، این برخوردشونه. و جان کلامشون اینه که عجب علی الالهه الهن واحدا، درباره پیغمبر خدا میگن که این چه پدیده ایست، این کیست که اومده خدایان متعدد ما رو میخواد تبدیل کنه به چی؟ به یک خدا. عجل الالهه الهن واحدا، این خیلی صریح در اینجاییست که در قرآن خدا تقابل مکتب انبیا رو با مخالفینشون مطرح میکنه که یکی از اون مخالفت‌های اساسی بر سر تعداد خدا بوده. پیامبران تأکید فراوان داشتن و مأموریت داشتن بر این تأکید که خدا یکیست و بر توحید الهی فراوان تأکید میکردن، اون بر صحبت خدایان متعدد بوده، خدای زمین، خدای آسمان، خدای آب، خدای دشت، خدای کوه، خدای سلامت، خدای سعادت، خدای انواع و اقسامی که در بت‌پرستی ها و ربان و پرستی ها و توتم پرستی ها و غیره و غیره هست در تاریخ ادیان، اینا همه در مقابل مکتب انبیا قرار داشتن. هرچه انبیا تأکید داشتن بر یکتایی خدا، بر الله، بر هو الله الذی لا اله الا هو، بر اله واحد بودن الله، الله یعنی اله واحد، الاله، الله، اله واحد، و اکتفا کردن به همین، ان عبد الله، الله رو بپرستید، و تمام حرف انبیا هم بوده. در مقابل افرادی قرار داشتن که میگفتن اجعل الالهه الها واحدا. حالا همین آدمایی که در مقابل پیامبران قرار داشتن، ائمه اهل بیت توجه دارن به این که بعد از جا افتادن مکتب انبیا، بعد از آمدن کتابای آسمانی، حتی بعد از آمدن قرآن، دوباره آدم ها همون آدم ها دیگه. حالا چه خواهند کرد؟ حالا دیگه نمیتونن بت پرستی رو برگردونن، چیکار میکنن؟ در و دیوار رو پر میکنن از 100 تا اسم و 300 اسم و 360 اسم و دفتر دستکار رو پر میکنن از 1000 اسم خدا که اون احساس درونی بت پرستیشون چی بشه؟ ارضا بشه، چون احساس میکنن که با خدای یکتای واحد احد خیلی نمیتونن، با گروه خونشون سازگار نیست. این همون آدمایی هن که یه زمانی به عنوان بت پرست، به عنوان پرستندگان و خدایان متعدد، به عنوان فرشته پرست، به عنوان جن پرست، به عنوان سنگ پرست، به عنوان خورشید پرست، ماه پرست، آب پرست، اینها در مقابل انبیا قرار گرفته بودن. حالا شکلش عوض میشه به این صورت که ما خدا رو با این نام، با این نام، با این نام، با اصرار بر تسمیه، با اصرار بر تکثیر اسماء الهی، با که دقیقا همون الحاد در اسماء الهیه، با اصرار بر این که ما نمیتونیم با این اسمای کم کارمونو با خدا تهی کنیم، ما نیاز به اسمای متعدد داریم، حتما باید اسمای متعدد داشته باشیم تا بتونیم با خدا ارتباط برقرار کنیم. این بازگشت بت‌پرستی معرفتی است بعد از اون همه تأکید و کوشش و فعالیت پیامبر اکرم بیش از همه پیامبران برای زدودن و از میان بردن همه آثار شرک. ما همین ذکر ماه شعبان رو که میخواد افراد رو آماده بکنه برای ماه رمضان، تعلیم مکتب اهل بیت علیهم السلام اینه که 1000 بار بگید لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصین له الدين ولو كره المشركون. هزار بار به این ترتیب به خودتون تلقین کنین که بحث الله فقط الله فقط الله فقط خدا و بحث عبادت این فقط الله هست و بحث اخلاص در این عبادت هست و بحث پرهیز از شرک، انواع شرک، شرکای خفی که میتونن حتی از طریق اسماء الهی هم بیان و نفوذ کنن در معرفت خالص و ارتباط خالصی که شما باید در فضای توحید کامل و خالص با خدا داشته باشه، میتونن بیان دخالت بکنن، هی ذهن شما رو ببرن این طرف و اون طرف و نگذارن که مستقیما با الله لا اله الا هو و الله احد ارتباط برقرار بکنیم. این توجه به این مسئله است که اولا در مکتب اهل بیت علیهم السلام که همون مکتب انبیاست و همون سنت پیامبره، دقیقا سنت پیامبر اکرمه و دقیقا همون اسوه حسنه پیامبر اکرمه، این رو توجه بکنید. اولیش سندش تفسیر قمی که ولله الاسماء الحسنا، امام فرمودن الرحمن الرحیم، این قدم اول، ولله الاسماء الحسنا فدوه بها. سوال اسماء الحسنا کدام است که میخوان فدوه بها رو مطابق فرمان خدا انجام بدیم و مطمئن باشیم که ذر الذین یلحدون فی اسمائه شامل حال ما نمیشود. چه کنیم؟ الرحمن الرحیم، یا الله یا رحمان یا رحیم، قدم اول. قدم دوم این که حالا اگر میخواهید که با نامهای متعدد خدا هم به نحوی آشنا باشید و به هر دلیل به هر حال میخواهید که بیش از الله رحمان رحیم، خیلی خوب، در قدم دوم اکتفا کنید به اسماء الحسنایی که در قرآن برای خدا اومده. اینم تأکید باز مکتب اهل بیت، توجه بفرمایید. و فی توحید، کتاب توحید شیخ صدوق رضوان الله علیه از امام صادق علیه السلام، فی حدیث طویل، یه حدیث طولانی ذکر میکنه، قسمتی از اون حدیث اینه، من از تفسیر صافی دارم نقل میکنم، وله الاسماء الحسنا، امام صادق علیه السلام فرمیان وله الاسماء الحسنا التي لا يسمى بها غيره. اسماء الحسنا اسمهایی است که مخصوص خداست و به جز خدا هیچ کس با اون اسمها نامیده نشده و نباید نامیده بشود. این یک بیان از اسماء الحسنا است. اسماء الحسنا یعنی چی؟ یعنی اسمایی که لله رو دارن تاکید میکنن، و لله الاسماء الحسنا که در این حدیث هست، و له الاسماء الحسنا همونه، یعنی اسماء الحسنا اسمهایی است که لهوه، لله یعنی مخصوص خداست، مخصوص خداست به این معنی که لا یسما بهی به ها غیره، این اسما رو کسی دیگه رو باش نباید صدا کنن و اگه بکنن خطاست. اینا میشه اسماء الحسنا مخصوص خدا. این قسمت بعدی خیلی باید توجه بکنید، و هی التی وصفها فی الکتاب، که این اسماء الحسنا عبارت است از اون اسمایی که خود خدا وصفها، وصفش کرده، آورده در کجا؟ فل کتاب. میبینید دیگه و نداره در قرآن، و نداره در کتاب فقط. این تأکید امام صادق علیه السلامه، این یعنی همون توقیفی که متأسفانه عده از علما از قدیم تا حالا از علمای معاصر که نمونش رو اشاره کردیم و بیش از این تصریح لازم نیست، هنوز درگیر این مسئله هم که توقیفی نیست. خب آیه قرآن که صریحه که ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه، یه مرزبندی از این محکمتر، سیجزون ما کانوا یعملون، هنوز آیه تموم نشده، این تهدید شدید هم هست. توقیف یعنی چی دیگه؟ ورود ممنوع دیگه، مگه غیر از این بهتر از این میشه آخه؟ ورود ممنوع چه جوری بگم؟ ولله الاسماء الحسنا، امام دارن تاکید میفرمایند که ولله الاسماء الحسنا قدم اولش اینه که یعنی مخصوص خداست و این حریم خاص خداست. فدعوه بها، اولا الله الرحمن الرحیم اکتفا کنید، نمیخواید میخواید ادامه بدید، خیلی خوب، به یلتی و صفحه فی الکتاب، به اسمهای خدا که در قرآن آمده اکتفا کنید. تعدادش در سوره 8 از همه جا مجتمع تر اونجا اومده و حدود 60 تا اسم میشه که در قرآن برای خدا یاد شده ازش، ولی نه مثل رحمان رحیم، نه به اون غفور، ولی هست سمیع، حکیم، علیم و اسمهای دیگه، ملک، قدوس، سلام، مؤمن، مهیمن، چه کنار هم، چه جدا جدا، چه با تکرار، چه بی تکرار. خیلی خوب، برید در قدم دوم فقال فدعوه بها، و بعد بلافاصله امام صادق فرمودن فدعوه بها، یعنی دیگه بس کنید. و ایلتی وصف آقل کتاب فدعوه بها، یعنی دیگه محدود کنید به همین، به همین ها اکتفا کنید. و آیه رو ادامه دادن امام صادق، بقیه آیه رو خوندن، و ذر الذین یلحدون فی اسمائهی جهلا به غیر علم، یعنی حواستون باشه که هر کس از این فراتر رفت، اولا یلحدون فی اسمائه شامل حالش میشه، ثانیا یقین بدونید که کارش جاهلانه است. منظور امام صادق علیه السلام اینی که غالبا کسانی که در اسماء الهی کار میکنن ظاهر کارشون کار چیه؟ عالمان است، تألیف رساله است، تألیف کتاب، بحث علمی است که هی اسمای خدا رو اضافه میکنن یا با اسمای خدا انواع کارها رو میکنن، کار میکنن روی اسماء الهی. خب جهلنه، ظاهرش اینه که به علمه، ولی امام صادق فرمیان که وزر و لذین یلحدون فی اسمایه هیچ جهلن، امام صادق دارن آیه رو تفسیر میکنن، آیه کارگاه ما، و بعد اضافه میکنن جهلن به غیر علمه، که توضیحشون اینه که اگر میبینید که ظاهر این کارها علمیه، یه قاب قشنگی داره، جبرئیل علیه السلام که امین وحی الهیه، این بار به جای اینکه آیات قرآن بیاره چی میاره؟ دعای مجیر میاره. این بار چی میاره؟ دعای جوشن کبیر میاره. و مثل آیات قرآن به پیغمبر چکار میکنه؟ اونها رو از جانب خدا میاره و میگه خدا سلام بهت رسونده، اینا رو داده که من بیارم برای تو. ظاهرش خیلی موجهه، علم علمه، امام فرمیان این غیر علم، حواستون باشه، جهلن به غیر علم. بعد توضیحات بعدی، الله اکبر، بیایید صلوات تقدیم امام صادق. ادامه میدن امام صادق علیه السلام، فرمیان فلذی یلحد فی اسمائه به غیر علم یشرک و هو لا یعلم. توضیح بعدیشونه، کسی که می وارد فضای یلحدون فی اسماء الله میشه، این به غیر علمن که قبلا فرمودن، یشرک و هو لا یعلم، این مؤمنی است که مبتلا به شرک شده و خودش حواسش نیست. یشرک و هو لا یعلم، خیال میکنه داره داد سخن میده در بحث توحیدی و خداشناسی، ولی از اونجا که در منطقه ممنوعه وارد شده، داره با اسماء الحسنای الهی درگیر میشه، رفته به سراغ تکثیر اسماء الهی، داره اسماء الهی رو دستبندی میکنه، داره اسماء الهی رو طبقه بندی میکنه، داره به این اسم، به اون اسم، به اون اسم میپردازه، ظاهرش اینه که داره داد سخن در بحث خداشناسی و توحید میده، ولی باطن کارش شرکه. یشرک و هو لا یعلم. نه اونایی که پای سخن این نشستن کتاب و رسالش رو میخونن، خود این آدم هم یشرک و هو لا یعلم. اما صادق السلام درمین خود این آدم هم درگیر با شرک شده و متوجه نیست. و یک فرو بهی، یعنی با این کاری که داره میکنه داره کفر میورزد به خدا در قالب ایمان، در ظاهر ایمان، در باطن داره یک فرو بهی. و هو یظن انه یحسن، و خیال میکنه خیلی کار خوبی هم میکنه. و یظن انه یحسن. الله اکبر. در ادامه موسی علیه السلام فرمود ولذالک قال، اگر غیر از این بود که خدا نمی فرمود. آیه سوره یوسف رو می خونن امام علیه السلام، و ما یؤمن اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. امام صادق می فرمین این که خدا در اون آیه می فرمید که بسیاری از، یا حتی و ما یؤمن الا، یعنی همه، انقدر این قضیه عجیب است و مهم است که خدا فرموده و ما یؤمن اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، که هشدار شدید باشه که بسیارن به گونه ای که میتونه فراگیر باشه همه مؤمنان را، مگر استثناهایی که اینا در عین مؤمن بودن به خدا و هم مشرکون، یعنی دوچار شرک چی هستن به اصطلاح فرهنگ اسلامی، شرک بسیار احادیث، دوچار شرک خفی هستن، دوچار شرک جلی نیستن، بت پرستی نمی کنن، بت بغل نمی کنن، دم از غیر خدا نمی زنن، همش به خاطرشون هم جمع خیلی هم یظن انه یحسن، فکر میکنن که خیلی هم خوب دارن ایمان می ورزن، دارن خیلی خوب توحید می ورزن، خیلی خوب توحید بیان می کنن، ولی چون وارد این منطقه الحاد در اسم الله شدن، حریم رو رعایت نکردن، و ما یومن اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. امام بازم ادامه میدن، رضایت نمیدن به این که دیگه مطلب روشنه. میفرمین فهم الذین یلحدون فی اسمائه، اینا دقیقا همونایی هستن که خدا در این آیه فرموده و ذر الذین یلحدون فی اسماء، همینا، همینایی که وصف کردیم و از سوالشون گفتیم، همینا هستن که خدا فرموده الذین یلحدون فی اسماء به غیر علم، دوباره تاکید میکنم به غیر علم، یعنی ناشیانه، غیر عالمانه، فیزعونها فی غیر مواضعها، کارشون طبیعتش این است که با مسائل رو در جای خودش قرار نمیدن، این طور دقیق نیست کارشون که هر چیزی رو در جای خودش قرار بدن. یا زمان ها فی غیر مواضعها، جا به جا قرار میدن به غیر علمه، چون عالمانه نیست، ناشیانه است، غیر علم کارشون، کارشون علم نیست. و دیگه هیچ جای برای این مطلب باقی نمیذاره که اونجایی که ما اول بحث گفتیم که در متن خود آیه هست، یجزون ما کانوا یعملون، صحبت عمله و خدا بیان میکنه که مسئله ارتباط برقرار کردن با اسماء خدا یک عمله، یک گفتن نیست، یک شنیدن نیست، یک نوشتن نیست، یک شمردن اسمهای خدا نیست، عبارت از یک عمله. و این عمل اگر مراقبت نشود که این عمل با صلاح و سلامت انجام بشود، عملی می شود که مورد تهدید عذاب الهی سایر زمانم ما کانون یعملون. این اصل بحث در آیه شریف است و بیان ائمه اهل بیت علیهم السلام از مسئله، از این آیه شریفه که یک تفسیر کامل و پروپیمون بود که هیچ جایی برای اما و اگری باقی نمیذاره. تکثیر اسماء الهی با اینکه خیلی مهمه ما سراغ سیاق‌های مختلف هم بریم، ولی این باز یک بحث رو من حیفم میاد که اینجا وارد نکنم، که وقتی اسمهای الهی تکثیر میشن چه با مشکلی واقعا پیش میاد. امام صادق علیه السلام فرمودند که از جهت نظری همه رو بیان فرمودن، توان جوان بحث رو روشن کردن، ولی حالا اگه بخوایم یه نگاه عملی در صحنه کاربردی به قضیه داشته باشیم، این بحث رو هم من لازم میدونم که وارد این محتوای این کارگاه بکنیم، که این اسمهای مختلف گذاردن بر خدا و با اسمهای مختلف و متعدد، به خصوص وقتی که به طرف کثرت تا تکثیر میره، چه مشکلی ایجاد میکنه. یکی از این جا حوزه های اشکال ایجاد کردنش رو من بنا دارم مجسم بکنم، که با یک تمثیلی با یک مثالی که بلکه جا بیفتد که چرا این همه تأکید بر توقیف بر محدود دانستن و این هاست. تمثیل من اینه، حالا تو مدرسه هم هستیم، مدیر مدرسه، تمثیل من اینه که مدیر مدرسه هست، مدیر خیلی نمونه ایست، مدیر خوبی است، معلمینی که باش سالهاست کار میکنن، دانش آموزان قدیم و جدیدشون که خود چندین سال تو مدرسه بودن و بزرگ شدن و تربیت شدن تو مدرسه زیر تحت تعلیم و تربیت این مدیر شایسته نمونه، و همچنین اولیا اون دانش آموزان، حالا همه اینا جمع شدن یه مراسم نکوداشتی برای این مدیر مدرسه خوان ترتیب بدن، این مراسمی ترتیب دادن. حالا این مراسم یه سخنگویی داره، کسی رفته به اصطلاح پشت تریبون و سخنران اصلی این مراسم هست، و تمثیل رو دقت کنید، من جوانبش رو خیلی سنجیدم، شما بتونید ببینید که منظور از چی داره صحبت میشه. مدیر رو به جای مثلا خدا مدیر رو گرفتیم، به جای این عالم و دین و ماه رمضان و مساجد و جامعه اسلامی، اینها مدرسه رو گرفتیم و مدیر مدرسه. حالا این مراسم در اون متن اصل قضیه به اصطلاح این مراسم، که اون سخنران اصلی یا اون کسی قراره در جای اصلی این مراسم راجع به این مدیر صحبت بکنه، این مدیرم حاضره، مدیر رو مخاطب قرار میده، شروع میکنه در مقام نکوداشت ایشون، میگه شما مدیر نمونه هستید، مدیر شایسته هستید، شما چنین چنان در تعلیم و تربیت عمل کردید میکنید، میگه و میگه و این اسما و القاب و اوصاف رو ادامه میده، کم کم چون اصرار داره برای اینکه اسما و القاب زیادتری مطرح بکنه، اون وقت چیکار میکنه؟ چون یه بار دیده یا چند بار دیده که این مدیر مدرسه احیانا گوشه مدرسه دیده یه مقدار خاک روبه جمع شده، رفته یه جارو برداشته، خاک اندازم آورده و این خاکا رو جمع کرده، در ادامه میگه خطاب مدیر مدرسه، ای فراش، ای رفتگر، ای جاروکش، ای. احیانا تو دفتر مدرسه، چون میخواد جامعه دیگه، میخواد تا میشه هرچی بیشتر در این مراسم نکوداشتن این مدیر مدرسه، میخواد اسم و القاب زیادتری براش بگه، چیزی رو فروگذار نکرده باشه. احیانا تو دفتر مدرسه بین معلم ها صحبت میشده که مدیر خوب مراقب باشه، ولی دیگه این مدیر خیلی مراقبه، واقعا مراقبتش نفس گیره. حالا این سخنران میگه ای نفس گیر، ای مزاحم. بعضی بچه ها که البته فکر نمی کنن روزا دیر میان، میگن ما که دیر نمیایم، ما فقط بچه ها مراسم صبحگاه تموم شد دارن میرن کلاس، ما میرسیم، ما که دیر نیمدیم. حالا این مدیر مدرسه از جمله کاراش اینه که چون مراقبت دقیق داره وا میسه و با اینا مواجه میشه که آخه چند بار دیر میان اینا، و اینا گفتن که ما نمیدونیم ایشون مدیره یا مبصره. حالا این سخنران اضافه میکنه ای مبصر، ای سخت گیر، ای نفس گیر، ای هی رفتگر، ای جارو کش، ای اینجوری میشه دیگه، واقعا اینجوری میشه. یعنی شما میبینید که اسمهای برای خدا ذکر میشود و توجیهش هم اینه که آخه خدا این کارو کرده میکنه. خب میخوام ببینم که واقعا اگر یک دختری پسری در خانواده واقعا یه وصف یا یه اسم از مادرش بشه براش آشپز، این واقعا اثر منفی نداره؟ این دیدگاه او رو نسبت به مادر و مقام مادر تنزل نمیده. درسته مادر خوب به حساب مادری، به حساب محبتی که به فرزندانش و به خانوادش داره، خب دائم بیشتر وقتا مشغول آشپزی، مشغول تهیه غذاست، ولی حالا این برسه به حدی که به خودشون فرزند اجازه بده که مادر رو خطاب کنه بهش ای آشپز، ای ظرف شور، ای گرد گیری کننده، ای چی میشه این؟ چون پدر معمولا دست خالی نمیاد خونه، حالا فرزند به پدر بگه ای حمال، ای باربر، توجیهش همین باشه که بارها من میبینم که این اینه یه حمال، اینه یه باربر، دوتا به این دست، دوتا به اون دست، میکشه به زحمت، هن و هن نفس میزنه داره میخواد بیاره. خب چه عیبی داره؟ من دارم میخوام کامل همه چیزشو بگم، اینا رو هم دارم میگم، این توجیه داره واقعا؟ این دقیقا اتفاقیست که در مورد تکثیر اسماء خدا افتاده. یعنی وقتی بنابر افزایش دادن اسمهای خدا گذاشته شده، شما در کنار بعضی محراب‌های مسجد ها اسمای عجیب غریبی میبینید که واقعا حیرت میکنید که این اسما چجوری به خدا مثلا وصف میشه، یا باعث یا وارث، یا باعث چون هو الذی بعث، مثلا چون خدا پیامبران رو مبعوث کرده رو بگیم باعث، چون خدا آسمون رو بنا کرده بگیم بانی، ای باعث و بانی، بعد چون خدا فرموده نحن نرسل ارض انا نحن نرسل ارض و من علیها، آخر کار ما بالاخره وارث همه این عالم خودمونیم، ای وارث، اینجوریه دیگه. حالا من بدتراشو نمیگم دیگه، جمیل و جذابشی که قبلا براتون گفتم دیگه، یا جمیل و یا جذاب گفتم براتون که کجا نوشته بود چجوری رو کاشکاری که یا جمیل و یا جذاب، تو اسم عجیب غریب برای خدا، آدم خدا رو جذاب بنامد، خدا رو جمیل بنامد با یک توجیهی که بالاخره لابد خدا قبیح نیست، جمیله، لابد خدا جمال رو دوست داره، پس ما بگیم یا جمیل، بگیم یا بالاخره خدا جاذبه داره، بگیم خدا یا جذاب، و خیلی داستان داستان عجیب غریبیست. و وقتی که ما سراغ سیاخ ها بریم، این حساسیت بحث هرچی بیشتر در سیاخ ها ما ادامه بدیم بیشتر می شود. در سیاق اصلی که این آیه 180 قرار داره، گفتیم از 172 تا 188 بعضی جاهاش رو من اشاره کنم که بعدن که دنبال میکنید نمونه کار معلوم باشه. بعد در همین سیاق من سریع تر اشاره میکنم. حالا یک تعبیر داریم، والذین کذبوا با آیاتنا، شما پیدا کنید بخونید، والذین کذبوا با آیاتنا، آیه 183، والذین کذبوا با آیاتنا سنستدرجهم من حیث و لا یعلمون. این در ادامه همون سوره اعراف آیه اصلیمون 180 بود، این الان در ادامه 182. والذین کذبوا با آیاتنا سنستدرجهم من حیث و لا یعلمون، این ادامه اون سیر زمان ما کانو یعملون، یعنی داره باز تهدید شدیدتر میشه. سنستدرجهم من حیث و لا یعلمون، همونی که امام صادق علیه السلام فرمودن بدون اینکه اینا خودشون متوجه بشن مبتلا میشن به استدراج الهی، یعنی خدا درجه درجه پله پله مراقب اینهاست و اینا دارن هی در انحراف درجه به درجه پله پله پیش میرن. و لذین کذبوا با آیاتنا، و حال و هواشون عبارت از تکذیب آیات الله، و امام فرمودن خودشون متوجه نیستن. این در سیاق آیه میبینیم، آیه 183 در ادامه، و املی لهم ان کیدی متین، خدا میفرماید خب من که بنا ندارم که فوری یقشون رو بگیرم و مانعشون بشم، ان کیدی متین، برنامه خدا برنامه متینی است و خدا بنا رو بر این قرار داده که مهلت بده و افراد با اختیار خودشون مسیرهاشون رو انتخاب کنن تا زمانی که زمان عقاب و جزای الهی باشه. در ادامه آیه 186 در همین سیاق، من یذل الله فلا هادی له و نظرهم یذرهم فی طغیانهم یعمهون، اینا همه در ادامه یلهدون فی اسمائه هست، یعنی خدا خواسته است که تأکید کنه، روشن کنه بر این که این مسئله اسماء الحسنای الهی، اسماء الهی یه چنین وادی حساسی است که به راحتی به زلالت کشیده میشه. من یذل الله فلا هادی له یذرهم فی طغیانهم یعمهون، این نوعی طغیان به حساب میان. و در وقتی که به سیاق بعدی وارد بشیم، در خود همین سیاق آیات در آیات قبلی همین واحد موضوعی، آیه 179 یعنی قبل از آیه 180، شما این تعبیر رو دارید، ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها، که با پایان آیه میرسه به اولئک هم غافلون، تاکید بر غفلت، که غفلت اگر ما از مسئله مهم و حساسی باشه چقدر میتونه توابع نامطلوبی داشته باشه. در آیات قبلی باز به طرف اول سیاق برید، اون آیات مشهور 175 و 176 رو داریم، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، که معروف است به قصه بلعم باورا. حالا معلوم نیست، البته خیلی مطمئن نیست که حتما مربوط به او باشه، ولی خدا به عنوان یک تمثیل بیان کرده که می شود این زلالت، این انحراف، این غفلت به جایی بکشد که شخص به خیال خودش مدت مدیدی در مسیر خیلی درست آتیناه و آیاتنا باشه، فنسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین، در صورتی که تحت سیطره اغوای شیطان قرار داشته باشه و من الغاوین باشه. این غاوین از همون غی در مقابل رشد، قد تبین الرشد من الغی، یعنی چه بسا شخص خیال میکنه در یه وادی خاصی که وارد شده و توجه و حساسیتش نداره. امام خمینی رضوان الله علیه فرمودن که این امکان وجود داره که شخص کتاب توحید بنویسد و خودش موحد نباشه، خودش مشرک باشه، کتاب توحید بنویسه در حالی که خودش مشرک باشه. و این حالت رو ما در این آیات میبینیم که در همین سیاق خدا توجه داده و در آخر آیه 176 فرموده فحسسل قصص لعلهم یتفکرون. این تمثیل رو، این قصه رو بیان کن که به تفکر وادار بشن مخاطبین این آیات الهی در قرآن، به تفکر وارد بشن، متفکر بشن، بیاندیشن در سیر کارهاشون. اینا همه در همین سیاق مسئله شیطان، مسئله قوایت شیطان، مسئله غفلت و استکبار از عبادت خدا، که منظور استکبار از عبادت خدای واحده. ته این حرف که ما با خدای واحد و با یه اسم دو اسم بارمون بار نمیشه، این یعنی که شخص داره استکبار میورزد در عبادت خدا. اگر تو استکبار نداری، اگه تو تافته جدا بافته خودت رو حس نمی کنی، اگه خودت رو بزرگتر از اونی که هستی به عنوان یه بنده خدا به نظرت نمیاد و اهل استکبار در عبادت خدا نیستی، چه اشکالی داره که خدای الله و رحمان و رحیم رو بپرستی و بس؟ چه اشکالی داره که فقط همین خدای الله اله واحد رو بپرستی، قل هو الله احد رو بپرستی؟ این چه حالتیه؟ این چه گرایشیست؟ چه روی کردیست که حتما میخوای که بکشونی قضیه رو به تکثیر اسماء الهی، اسماء متعدد، تومارهای از اسماء خدا درست کردن و خوندن و تکرار کردن و غیره و غیره، خودت درگیر بشی، ترویج بشی، دیگران رو ترغیب بکنی؟ این حالتو برای چی اگه استکبار در عبادت خدا نیست؟ این استکبار در عبادت خدا هم باز تو همین سیاق بعدی میاد در آخر سوره اعراف که ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. خدا اشاره میکنه به کسانی که بندگان خدا که اهل استکبار در عبادت خدا نیستن، یسبحونه، همون خدای واحد رو واحد رو تسبیح میکنن و لهو یسجدون. به جای این که به خدا و اسمهای خدا و وصفهای خدا بپردازن که دوچار چالشهای شرک و الحاد در اسماء الهی نبشن، به عبادت خودشون میپردازن، به سجده و نماز و رکوع و نیایش خودشون میپردازن. به جای این که خیلی ساده است مطلب، به جای این که درگیر کنن ذهن و فکر خودشون رو با خدا و چگونگی خدا و اسما و اوصاف الهی، با خودشون درگیر میشن، عبادت خودشون، بندگی خودشون رو برش متمرکز میشن که خدا که خدای واحد واحد احد، من چه جور دارم خدا رو بندگی میکنم. تمام دقتاشون رو میارن روی بندگی و این دوتا با هم نسبت معکوس دارن. بیان قرآن خیلی روشن، الان بعضی سیاق‌ها رو دیدیم، سیاق‌ها رو هرچی بیشتر ادامه بدید اینا وسعت بیشتری پیدا میکنه که دائم بیان قرآن در این سرد است که بگی که به عکس، هرچی بیشتر بخوای با خدا و اسماء و اوصاف الهی درگیر بشی و چون و چرایی اسماء و اوصاف الهی، از اون بندگی خالصانه دور میشی، کم میاری از بندگی، از اون بندگی خالصانه کم میاری. بنابراین به جای اینکه به این طرف بپردازی که این همه چالش داره، این همه خطر داره، هی که از کوچه چی؟ معشوقه ما میگذری، با خبر باش که سر میشکند دیوارش. حواست جمع باشه که همچید موقعیتیه، از هر طرف که رفتم، حافظ تعبیرهای مختلفی داره، جز وحشتم نیفزود. یه چنین وادیه، هرچی بیشتر بری، پیشتر بری، وحشتت بیشتر میشه. این چه کاریه؟ به اون سر جای بندگی خودت، بندگی خدا رو بکن. در این غزلی که امروز برای شما انتخاب شده، یک طرف این هدیه امروز در کارگاه امروز، یک طرفش آغاز خطبه شعبانی است. ان شاء الله در اول 62 امیدواریم فراموش نکنیمش، توجهی بکنیم بپردازیم. و غزل حافظ برای این کارگاه شاه بیتش بیت اصلیش اینه که معشوق چون نقاب زرخ بر نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کند. خدا یه حریمی برای خدایی خودش قرار داده و در این ارتباط مستقیم کامل همه جانبه با بندگانش، در این حال خدا در اون حریم بنا داره که قرار داشته باشه و خدا دوست ندارد که بندگان خدا وارد اون حریم بشن. معشوق چون نقاب زرخ بر نمی کشد، نخواسته که خیلی خودش رو دیگه بیش از این هایی که در قرآن معرفی کرده، نخواسته بیش از این گسترده تر نقاب از رخ برداره. قرآن امام رضوان الله علیه فرمودن که اگر قرآن نبود باب معرفت الله بسته بود الالعبد، چون یکی از شمون قرآن این هست که اسم و اوصاف الهی رو بسیار بهش پرداخته و حتی میشه گفت تمام قرآن بیانگر اسم و اوصاف الهی است، برای اینکه دیگه عذر و بهانه‌ای نماند برای کسانی که بیش از این جلوتر برن. من یکی از استادان، اولین استاد حوزه خودم در اصفهان رو به یاد دارم که از علمای اصفهان، از علمای بزرگ اصفهان بودن و بعد تهران، اینشون تأکیدشون بارها در بالای منبر کنار محراب در مجالس عمومی خصوصی تأکید میکردن که در پاسخ این که خیلی هم گفتن چه کنیم چه نکنیم، چی بخونیم چی نخونیم، این دعا چیه، اون برنامه چیه، اون کتاب چیه، فرمودن که فقط زیارت جامعه و قرآن. عجیب تأکیدیشون داشتن که میخواستن دیگه تأکید همه چی معلوم بشه، شما فقط زیارت جامعه بخونید و قرآن. راه اصلا نمیدادن به موارد دیگه که دیگه بسته بشه خیلی از راه ها. و یه قرآن کمه، قرآن کمه که شما بیشتر از قرآن میخواید دنبال چیز دیگه هستی. حالا زیارت جامعه هم دیگه وقتی کنارش باشه دیگه چیزی باقی نمیمونه دیگه. زیارت جامعه هم از یک طرف توحید خالصه، از یک طرف شؤون پیامبر و امام و پیامبران و ائمه و دین و همه اینها هم اونجا دیگه بهش پرداخته میشه، دیگه چیزی پرو گذار نمی کنه. ایشون فرمودن فقط زیارت جامعه بخونید و قرآن. من به همین شکل نهی می کردن که اصلا دلیلی نداره شما خیلی چیزایی دیگه بخونید، دلیلی نداره اصرار کنید که هر چیزی رو بخونید اگه بنا رو بر قرآن بگذارید، و به خصوص با به اضافه زیارت جامعه کبیره دیگه چیزی کم ندارید. که این سیاق این آیات هرچی بیشتر پیش بریم بیانگر همین هستن که این حریم، این حیطه، این حوزه، حوزه اسماء الحسنا الهی، حوزه حساسیست، حوزه خاصیست که به میزانی که میتونید اطمینان داشته باشید که دچار این حواشی نامطلوب نشوید و به خاطر گسترش ایمانتون دچار شرک نشید، منضبط و با رعایت حدود و شرایط محدود به قرآن و محدود به اسماء و اوصاف الهی در قرآن و محدود به بیانی که خود قرآن از اسماء و اوصاف الهی داره، اونم نه هر بیانی که راجع به اسماء و اوصاف الهی هر جای دیگری شده باشه. این حزم و احتیاط ها رو به خرج بدید، توجه داشته باشید که باید این انضباط ها رو رعایت بکنید تا هم برخوردار باشید از اونچه مربوط به خداشناسی و توحیده، هم با حساب به حساب چالشی بودن و حساس بودن فوق‌العاده این حوزه مبادا گرفتار چیزهایی که نباید بشید که مواردش خیلی زیاد است، خیلی زیاد است، و فقط این مسئله بعد هم باورا نیست، فقط مسئله تمثیل سوره اعراف نیست. چه بسا کسانی از جمله شماها دور و نزدیک دیده باشید که آدمهایی از ادامه دادن بعضی از این مسیرها به کجاها کارشون کشیده شده و متوجه نشدن، که وقتی که از صراط مستقیم که قرآن کریمه و انهازا صراط مستقیمن فتبعو، وقتی به جای این که هرچی بیشتر به قرآن بپردازن، انسشون رو به قرآن افزایش بدن، قرائت قرآنشون رو بیشتر بکنن، در تدبر در قرآنشون رو دنبال بکنن، به جای اینها فاصله میگیرن از قرآن و با توجیه های مختلف میرن سراغ چیزهای دیگه، از اونجا این غفلت و بیتوجهی شروع میشه و کم کم دیگه پیشتر که میرن یه توجه ندارن که کجا میرن و دیگه اون حالت خاص علاقه مندی که از اول به وجود اومده به غیر قرآن، به خارج از قرآن، که امام رضا علیه السلام فرمیان که لا تتجاوزو، قرآن کلام الله، ازش تجاوز نکنید، یعنی تو و ولا تطلب الهدى فی غیره و تزلو، اصلا دنبال هدایت در غیر قرآن نگردید، گمراه میشید. خیلی این بیان امام علیه السلامه. در همین مسئله اسماء الحسنا یه حدیث دو کلمه خیلی جالب اینجا من توی یادداشتم دارم از تفسیر صافی نقل کردم که باز از امام رضا علیه السلام که راجع به اسماء خدا میفرمایند وصفون لموصوفه، شما باید توجه داشته باشید که هر اسمی وقتی مطرح میشه یه وصفی است که برای یک موصوف اومده. حالا وقتی این موصوف خدا باشه، ما چقدر حساسه وصف کردن این موصوفی که خداست، حواستون جمع باشه. امام رضا علیه السلام با همین عبارت دو کلمه‌ای که حواستون باشه وقتی اسمی برای خدا مطرح میکنید دارید خدا رو وصف میکنید، و اگر این وصف با وصفی که خودش در کتاب خودش از خودش کرده از اون محدود خارج باشد و خارج بشه، باید به هر میزان که خارج بشه که باید منتظر اون تالی فاسدها و گرفتاری های معرفتیش، گرفتاری های عاطفیش، اینا در ساحت های مختلف مطرحه، در ساحت شناختی به شناخت انسان از خدا و رابطه انسان با خدا لطمه میزنه، در ساحت عاطفی ارتباط عاطفی انسان رو با خدا دچار اختلال میکنه، و در ساحت رفتاری رفتارهایی رو ایجاد میکنه که آدم حیرت میکنه که چجوره آخه از این آدم مؤمن مسلمان چنین رفتاری سر میزنه. اگه بتونه و امکانشو داشته باشه ردیابی بکنه، چه بسا در بسیاری موارد میرسه به این که از یه همچه سابقه های نشأت میگیره که از یک نقطه ای این انحراف شناختی به وجود اومده، از قرآن فاصله گرفته شده و نتیجهشون شده که در رفتارش اون آدم مسلمان مومن شده اونی که اصلا به قیافش نمیاد، کارهایی میکنه، رفتارهایی از خودش نشون میده که اصلا به قیافه یک انسان مومن و مسلمان نمیاد و بیشتر به همونه میخوره که قرآن فرمود و ما یومن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. انتخابتون فراموش نشه انشالله. دو تا انتخاب داشتید که امروز دومیش الحمدلله داره اجرا میشه. انتخاب بعدیشون رو داشته باشید. بله، اللهم صل على محمد و آل محمد.
آیه مهندس بسم الله الرحمن الرحیم، نتیجه
انتخاب لایه برای جلسه بعد ردیف شماره 6 از لیست موجود ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکهون با 4 رأی برگزیده شد. پایه 3 رأی هم داریم که ان الله یأمر بالعدل والاحسان ردیف شماره 9. بقیه آرا تک رأی بودن.
بسیار خوب، پس انشاءالله موضوع آیه در سوره نساء در سوره مبارکه یاسینه ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکهون، که اهل بهشت رو خدا می‌فرماید که بیکار نیستن، شاغلن، فی شغل و فاکهون، در عین اینکه در عالم آخرت در بهشت مشغول انواع فعالیت ها هستن، انواع کار ها هستن، فاکهون هم هستن، یعنی کاملا برخوردارن و از نعمتهای الهی برخوردارن و در حال خوشی به سر میبرن که تعبیر قرآن فاکهونه. انشاءالله به این ترتیب در فضای سوره مبارکه یاسین هم قرار میگیریم که خیلی بعد از ماه مبارک رمضان فضای بسیار جالبیست. از خدا توفیق میخوایم برای ادامه این حرکت ها و برکت ها. خدا از همون نگیره و بر ما مستدام بدارد. یه صلوات بفرستید. امروز بشارت دادن که به خانواده بزرگ کانون زبان قرآن یک کوثر الهی یک دختر خانم اضافه شدن به نام سرکار خانم نرگس عمرانی که نوه دختری حاجی خانم جبل عاملی هستن که الان تشریف بردن، گفتن که کجا باید برن که میتونن تشریف داشته باشن، من یادم رفت، و معمولا در کارگاه ها به طور ثابت حضور دارن. ما قدم نورسیده سرکار خانم نرگس عمرانی رو به پدر مادرشون و مادر بزرگشون و همه خانواده و خاندانشون تبریک میگیم و به مجموعه بزرگ کانون زبان قرآن هم تبریک میگیم. افزوده شدن یک کوثر الهی به این مجموعه رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در این ورقه برگه اهدایی کارگاه امروز، کارگاه 21 یا به تعبیر 61 تفسیر سوره شناختی آیات، به حمد الله یک طرف این ورقه خطبه شعبانیه است که عبارات آغازین خطبه شعبانیه است که معروف است که این خطبه رو پیامبر اکرم در جمعه آخر شعبان برای اصحابشون ایراد کردن، ولی در این متنی که ما اینجا آوردیم ذکری از جمعه آخر شعبان نیست، ولی به هر حال میتواند جمعه آخر شعبان باشه و بخشی از خطبه نماز جمعه آخر شعبان باشه و میتواند که در آستانه ماه رمضان باشه، در یکی از ایام ماه شعبان. قال مولانا الامام علی بن ابی طالب علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطب نازات یوم فقال ایها الناس، فرمودند که ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره، ماه رمضان که پیامبر اکرم ماه رمضان رو شهر الله نامیدن، ماه خدا همراه با برکت و رحمت و مغفرت به سوی شما داره میاد. شهرون هو عند الله افضل الشهور، ماهی که از همه ماها برتر است، یکی از برتری های شاخصش همین است که تنها ماهی که از ماهای سال در قرآن نام برده شده ماه رمضانه، و ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعته افضل الساعات، روزهای این ماه از همه روزهای دوره سال برتر است، شبهای این ماه از همه شبهای دوره سال برتر است، و ساعات و هنگام های اوقات مختلف شبانه روز این ماه از همه اوقات مختلف شبانه روز دوره سال برتر است. و شهرون دعیتون فیه لا زیافت الله، شما در ماه خدا به زیافت الهی دعوت شدید، همه مهمانان خدا هستید. و جعلتون فیه من اهل کرامت الله، و در این ماه شما مشمول کرامت الهی قرار گرفتید. انشاءالله که این اتفاق بیفتد و این ماه مبارک رمضان هم مثل ماه مبارک رمضان های دیگه و خیلی بیش از ماه رمضان های قبلی، همه ما انشاءالله، همه اطرافیان ما، عزیزان ما، مجموعه های ما از برکات فراوان ماه مبارک رمضان برخوردار باشند. در نشست دوم کارگاه در محضر سروران هستیم، خانم آقایون بحث رو ادامه بدن که انشاءالله بعضی قسمت هایی هم که در نشست اول ما نتونستیم نرسیدیم بهش بپردازیم در نشست دوم تکمیل بشه و دیگه ما بقیش بماند برای ادامه مطالعات. و یادآوری آقای فرزاد رو من اشاره کنم که سیاق اصلی آیه 180 سوره اعراف رو یادآوری کردن که تا 181. آقای مهندس حامدی هم تابلوها رو برای این هم اساس تهیه کرده بودن، حالا به دلیلی من فکر کردم که تا آیه 188 و اگر این طور باشه که سیاق تا آیه 181 باشه، اون وقت دیگه دو سیاق بعدی به وارد سوره انفال نمیشه. ولی در سوره انفال شاید یکی از دلایل این تغییرم این شد که در سوره انفال در ادامه این سیاق ها من رفتارهای مسلمان ها در بعد از فتح، بعد از جنگ بدر و فتح بزرگ که در جنگ بدر نصیب مسلمان ها شده بود توجه من جلب کرده بود و ارتباطش با بحث خداشناسی و دینداری و قضیه اسماء الحسنا خیلی توجه منو جلب کرده بود که من تصور کرده بودم که دو سیاق بعدی وارد سوره انفال هم می شود. حالا دو سیاق بعدی هم نشود، سیاق سوم که می شود، به هر حال خیلی تفاوتی نیست. ما هرچی بتونیم این سیاقهای بعدی و قبلی رو برای تفسیر سوره شناختی آیات ادامه بدیم طبعا اطراف بحث بهتر پرداخته میشه و بحث گسترده‌تر و مفیدتر میشود. خب در اختیار سروران هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله‌ای که خیلی اینجا یعنی مخاطره هم تو باشه،
نه اصلا میکروفون صحبت کنید دوستان،
چون زد
صدا دفع نمیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از حضرت استاد که با من زحمت کشم در این ولله الاسماء الحسنا ما ببینیم چه جمع بست شده و مقصود از اسم چیه. مثلا من میگم آب، این آب یه لفظه، یه معنای تو ذهن من داره، بعدم یکم آب خارجی. آیا اسم ما به این لفظ بگیم که مثلا من میگم آب یا به اون معنای که تو ذهن من اون شیء سیاله، یکم اون واقعیت خارجی است که من الان آب برمیدار می نوشم، استاد دارن آب می نوشن، این مسما منظوره یا این اسم منظوره؟ اسم اسم به کدوم ما بگیم؟ آیا به اون حقیقت خارجی هست؟ یا مثلا در رام یه به ازام مرستو و یشفینی، خب خدا به من شفا میده، یشفینی من تبیه به خدا من بگم شافی دیگه، من مریض شدم خودم الان هم درست رفتم دکتر طبیب اینها جراح فلان به همه اینها بلا، خب خدا شافیه، شافی منظور شین و علف و فه و یا هست، یا اون حقیقتی از وجود خدا و فعل خدا که به من شفا داده با این اسباب و علل، اینو ما به کدوم بگیم اسم؟ آیا اون که تو مفهوم تو ذهن منه یا این لفظ شین و علف فه رو من میگم اسم، یا که اون حقیقتی که اون واقعیتی که خداوند تعالی و ازام مرسو و ازام و هوه یسقینی، الان حضرت استاد آب میخورن، خب حالا آب میخورن، خداوند ساقیه، او سیراب میکنه. او سیراب میکنه، منظور ما او ساقی میگیم به خدا اینجا ازا مذهبهش بینه هوا یسقینی، او به من ساقیه. آیا سین و علف و قابلیه منظوره؟ آیا خودمون آب منظوره؟ یا اون حقیقتی که خداوند منو سیراب میکنه؟ الان استاد اینجا درس میدم، ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا. خب ما به خدا میگیم معلم، آیا معلم منظور این میما اینو لامه که از حضرت استاد برای میگیم معلم، خدا میگیم معلم، یا اون حقیقتی تو ذهن منه، یا اون فعل و اون حقیقتی که خداوند به ما علم میده. الان استاد اومدن اینجا از سوال در باره ما ایش صحبت به ما علم میدن، خدا اینجا معلمه یا استاد معلمه؟ یعنی ما میخوام بیرم اسم کدوم یکی از این حقیقت ها میشه و فرق اسم و صفت هم برای ما روشن میشه. و بعد میگم اسم حسن داریم، اسم احسن داریم، اسم حسنا خب مؤنث احسن میشه دیگه، اسم حسن کدوم، احسن کدوم؟ میبخشید از تو سادی خورده نمیشت
آقای کشاورزم صحبت شنو
ما با سعدی رو تشکر میکنیم. تشکر میکنم آقای نمی صحبت های خیلی زیبا و قابل
زیبا. امیدواریم اینطور بوده باشه،
واقعا بوده.
ایجاد مزاحمت برای
ایجاد
مزاحمتش نقطه نداره، همه اسم رحمت
مزاحم افکار شما نشده باشیم، اونم در آستانه ماه مبارک رمضان.
استاد شما فرمودید که ما خدا رو با الله رحمان رحیم بفهمیم بدونیم که خدا الله رحمان رحیمه و بریم دنبال بندگی خودمون و کیفیت بندگی خودمون و اینکه بتونیم جز مخلصین و مخلصین و اصابقون اصابقون و دایکن مقرر بودیم داستانا که جا نمونیم، خوبیمون زیاد نیست،
حداقل مغضوب علیهم ولا الضالین نشیم. بله،
دنیا رحمان رحیم زندگی کنیم. شما فرمودید که دعا سومین قلوب انسانیه، ما از شما یاد گرفتیم. موقعی که فرمودید راه شیوه پیامبران، راه شیوه پیامبران برای این بود که الله احد واحده، ما توی دعا داشتیم سریعتیم که چجوری دعا رو یاد بگیریم. دعای پیامبرمون، پیامبر حضرت عیسی مسیح برکنیم که تو آخر سوره اعراف مائده اللهم ربنا جوری شروع کردن،
انزل علینا،
بعد آخر دعا رو به ما یاد دادن که و انت خیر الرازقین. این یه ذره با اون که ما دنبالیم که الله و رحمان و رحیم بدونیم یه خورده خارج از محدودیه صحبت ها، بازم بیشتر توضیح بدید ما بیشتر بهتر بفهمیم انشاءالله بتونیم بندگی رو تدرس بشیم. ممنون میشم.
خب بعضی مطالب بیان شده باید تکرار کنیم ظاهرا تا بهتر جا بیفته. حالا شما اشاره به دعا کردید، تو متن دعا این شدت و عدت هایی که مطرح کردیم در متن دعا نیستن. در متن دعا که بنده خدا داره با خدا راز و نیاز میکنه، این خیلی این قید و بند ها یا اصلا وجود نداره، اینو به نحوی بحثش بیان کردیم. مسئله ای که مورد تاکید هست و حساسیتش مطرحه، همه بحثایی کردیم برمیگرده به اون مسئله اسم گذاردن روی خداست. هر چقدر که این حالتها بره به طرف اسم گذاشتن برای خدا و یک اسم به اسمای خدا اضافه کردن، این وارد بحث ولله الاسماء الحسنا و بحثایی که امروز کردیم میشه. خب ولی هر مقداری هم که لزوماً وارد این حوزه نشه، اون وقت یا اون حوزه دعا و نیایشیه که آزاده، حوزه دو نیایش آزاد. این دو تا حوزه خیلی به هم نزدیکن، به هم مرتبطن. یکیش کاملا حوزه آزادیه، راز و نیاز انسان با خداست، و این یکیش حوزه خیلی حساس و محدودی است که صحبت توقیفی بودنش و رعایتش و اون آدابش و اینها مورد بحث قرار گرفت. اینجا بحث نامهای خداست و تعدد نامهای خدا، این رو باید در نظر گرفت که این دوتا حوزه که به هم نزدیکه با هم خلط نشه و مسائلشون به هم دیگه با هم دیگه جا به جا نشه. اگر مقام مقام نیایش به درگاه خدا باشه، اون حوزه یه که آزاده و هر تعبیری، و خدا وقتی که دعای یک بنده از بندگانش رو اشاره کردید، به خصوص که از پیامبرانش رو در قرآن نقل میکنه، این معنیش اینه که یه تأیید، بلکه یه تأیید خاصی از اون مضمون اون دعا که اون بنده خدا که پیغمبر خدا هم بوده به درگاه خدا عرض کرده، یه تأییدی، حتی دو تا تأیید اولا نقل کرده، بعد از اونم به عنوان اینکه این یکی از پیامبران ما بوده که اینطور در مقام دعا نیایش به ما گفته، این دوتا تأکید رو داره. بعد این درسته، یعنی تأیید شده این دعا که دعای خوبیست و به عنوان دعای خوب در قرآن اومده، دعایی که بد نیست، ولی در مقام دعا. اون وقت مسائل دیگه همچنان جای بحثش بازه، مقایسه ها میتونه باشه که حضرت عیسی چجور با خدا صحبت کرده، حضرت موسی چجور با خدا صحبت کرده، حضرت سلیمان چجور با خدا صحبت کرده. اساسی که در قصص قرآن وجود داره که مقایسه اینها با نحوه دعا و نیایش پیامبر اکرم هست. ما در قرآن یه تعداد دعاهایی داریم که خدا به پیامبر اکرم تعلیم میکنه و در قرآن قرار داده شده که اینا دعاهای پیامبر به تعلیم خدا. وقتی مقایسه میکنیم درجه بندی هم محسوسه که خب اونا دعاهای خیلی نابتر و دقیقتر هست و احیانا اگه انقلتهایی اما اگرهای اشکال ایرادهایی هم بشود گرفت، که البته منافاتی با خوب بودن اون دعا نداره، یعنی اگه دعا دعای بد بود،
یه دعا شد، یه دعایی که پیام خدا به پیام
بفرمید، ما قول رب ادخلنی مدخل صدقین داشتیم و اخرجنی مخرج صدقین و اجعلنی من لدن که سلطان نصر. بعد و فراون آیات روایت چی دعای متعدد داریم. تو مقایسه احیانا می شود یه اما اگرهایی داشت، ولی وقتی در قرآن نقل شده به عنوان دعای خوب نقل شده، نه به عنوان دعای بد، ولی دعای خوبیه که قابل بررسی هم هست، دعای خوبیه که میتونه بهتر باشه. مثلا دعای حضرت ایوب و مدرسه ایوب پیامبر در قصص قرآن در اون کارگاه مرتبط با اون بحثش رو کردیم که این رو خدا نقل کرده. ایوب البته اون وقت هم پیامبر نبوده اون وقت که این دعا رو کرده، و همه اینا رو بیان کردیم و در کنارش بیان کردیم که این دعا میتونست به صورت دیگری باشه، میتونست. این بررسی دعاست و در حوزه دعا. حالا مسئله بحث امروز و بحث برای لایه اسماء الحسنا جاییست که حالا چه در مقام دعا چه در هر مقام دیگری کشیده بشه به طرف نامگذاری خدا، یعنی وضعیتی باشه که بخواد نامگذاری کنه روی خدا. اینجا باید بیان قرآن این که اینجا حساسیت باید بالا بره، یعنی این که این رو به عنوان یکی از اسمهای خدا تلقی بکنیم، اینجا باید حساسیت بیشتری رو مورد توجه قرار بدیم که آیا این چنین هست که یک اسم به اسمهای خدا در قرآن اضافه بکنه یا نه، که هر چقدر که به این طرف نزدیک بشه، یعنی بخواد یه اسم اضافه بکنه، بحث حساس‌تر میشه. تا زمانی که حالت اسم گذاری نداره، همون بیان دقیق علامه طباطبایی، اون حوزه آزاد دعا و نیایش هست و به قول ایشون تعبیرشون اجرا و اطلاق اسم و اوصاف هست برای خدا. تأکید بس روی اسم گذاری و تکثیر اسماء خدا که این مسئله مهمه. و مسئله اهمیت مسئله هم همون چیزیست که آقای دکتر نعمتی مطرح فرمودن در قالب سوال، که اسم چیه و منظور مسماست یا اسم. خب مسما یعنی اون کسی، اون چیزی، اون پدیده‌ای، اون معنای هر چیزی که با اون اسم نامیده شده که تعبیر حقیقت کردن. مسلم اسم با مسما فرق داره. اسم اسمه و مسما یعنی اونی که با این اسم نامیده میشه فرق داره. مسئله روشنی است. اسم این شخص مثلا حسنه و خود این شخص دیگه این اسم نیست، خود این شخص شخصی است که اسمش حسن هست. خب مطلب اساسی در این بحث این هست که این اسم خود مسما نیست. یعنی ما وقتی میگیم یا الله، ما حقیقت خدا رو که نمیتونیم مورد خطاب قرار بدیم، چون خطاب کردن یعنی زوم کردن، یعنی تمرکز، یعنی احاطه، که چنین حالتی نیست. بنابراین ما با اسم داریم کار میکنیم. این اسم چیه؟ اسم رابطه بین ما و اون به اصطلاح حقیقت مسماست که این اسم مال اونه. اسم یه واسطه است، اسم یک رابطه است، ایجاد رابطه میکنه. بحث رو علم آدم الاسما رو هم که بیان کردیم، اشاره کردیم به آیه شریف رو علم آدم الاسما کلها، مسیر معرفت انسان از طریق نامگذاری است. نامگذاری که روی اشیاء میکنه، نامگذاری که روی افراد میکنه، و همین اولین قدم حساس شدن این بحثه. یعنی باید حساسیت وجود داشته باشه که وقتی که نامگذاری میکنیم، این نامگذاری صرف نامگذاری نیست، بنا به طبیعت انسان این نام واسطه میشه و ارتباط ها رو تدارک میکنه، ارتباط ها رو مدیریت میکنه. اگه این اسم گذاری صحیح انجام شده باشه، با اصول و آداب و شرایط خودش انجام شده باشه، اون ارتباط ها درست برقرار میشه. اگر این نادرست باشه، اون ارتباط ها رو هم نادرست میکنه. این حساسیت رو ما در سیره، یکی از مسلمات سیره پیغمبر اکرم داریم که به اسم ها حساس بودن، چه به اسم های خوب حساس بودن و چه به اسم های بد حساس بودن. این فراوان نمونه داره در سیره پیغمبر اکرم که حتی اسم فردی رو که می اومد در معذرشون و اسمش رو می پرسیدن و اون اسمش اشاره شرک داشت، مثلا عبدالعزا بود نامش، تغییر می دادن نامش رو و عبدالله مثلا یا عبدالعزیز تغییر می دادن که تو بنده خدایی، تو بنده عزا لا تو منات عزا نیستی، این چه اسمی روی تو گذاشتن. یا اسمایی که اشاره به صفتهای نامطلوب در انسان داره، اینا رو پیامبر اکرم حساسیت نشون میدادن. از اون طرف اسمایی که اشاره های مطلوبی داشتن به خصوصیات، که گاهی دیگه هم به مناسبت های دیگه گفتیم، وقتی که در صلح حدیبیه، یکی از موارد خیلی برجسته‌اش اینه، در صلح حدیبیه وقتی که چند نفر از قریش داشتن می اومدن، داشتن نزدیک می شدن به پیغمبر اکرم و اصحاب پیغمبر اکرم که اون صلح‌نامه حدیبیه رو من قرار داده صلح حدیبیه رو بنویسن، که لوتر از همه سهل ابن عمرو بود و پیغمبر اکرم فرمودن که خیلی خوبه، کسی که جلوتر از بقیه داره میاد هم سهولت در نامش هست که این انشالله برای ما آسانی کاره، و هم امر که اشاره به عمران و آبادی داره، بنابراین سهولت و آبادی داره به سراغ ما میاد. در نامگذاری هم در سنت اسلامی یکی از وظایف پدران و مادران رو، والدین رو تاکید کردن، از خود پیامبر اکرم و بعد هم این اطهار که ان یحسن اسمه، که وظیفه داره نام فرزند رو نام خوبی، نام حسنی، نام خوبی انتخاب کنه و بر اون بگذاره، پیشبینی بکنه که این میخواد با این نام زندگی بکنه، و اگر قرار بشه که این نام نام خوبی نباشه، حاشیه های ناجور و بدی داشته باشه، اینا در زندگی او با او خواهد ماند و براش مسئله ساز خواهد شد، یک وظیفه واردن. این مسئله اسم و حساسیت اسم هم از همین جاست که ارتباط ها رو مدیریت میکنه، و وقتی که چنین جایگاهی اسم داره اون وقت ما متوجه میشیم چرا قرآن در این مسئله اینقدر تاکید داره و جوانب مسئله رو اینقدر مورد توجه قرار میده که ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، که اسمای خدا رو برایشون گفتن، خدا این اسما رو داره دیگه، که گفتیم ائمه اطهار میفرمایند اولا به همون رحمان و رحیمی که تو کتاب اومده اکتفا کنید، نیازی ندارید به اسمای زیادتر، مگه بت پرستید که هرچی بت و بتاتون زیادتر بشه احساس بهتری دارید در بت پرستیتون؟ شما که بت پرست نیستید، شما بنده خدای واحد هر از خدای رحمان و رحیم هم دیگه بستون، یا الله یا رحمان یا رحیم، برید دنبال بندگیتون. در قدم بعدی حداقل دیگه اکتفا کنید به اسمهایی که در قرآن آمده. حالا اسم و وصف تفاوتش چیه؟ اسم و وصف میشه گفت که هیچ تفاوتی نداره، منتها یعنی اسم وصف است و وصف هم اسم میشه. امام رضا علیه السلام فرمودن در تفسیر ولله الاسماء الحسنا، فرمودن که ازشون سوال شده اسم چیست، جواب دادن که وصف لموصوفه، یعنی اسم چیزی جز بیان وصفی برای موصوف نیست. منتها تو همین وصفون لموصوفه اول که این اسم برده می شود وصف برای موصوف، نحوه تأکید بر این وصف موصوف کم کم جلو ترکیم مشخص میکنه که این اسم، حالا کلمه شناسنامه رو مطلب بکنیم، این رفته شده شناسنامه این شخص این مسما، یا اینکه نه در حالت وصف مونده. همین اصل ماجرای این بحثه که اگر اوصافی برای خدا هست، اگر اوصافی رو آدم در مقام خدا برای خدا میخواد ذکر بکنه، در مقام راز و نیاز به خدا بگه، مراقب باشه که آیا این وصف صلاحیت این که روش تأکید بشه تکرار بشه و برود جزو فهرست اسماء الهی، آیا این موقعیت رو دارد یا ندارد. اون تمثیل مدیر مدرسه‌ای که من مطرح کردم اون مراسم رو به یاد بیارید، این برای این بود که ما بتونیم به سادگی در ذهنمون مسئله رو تحلیل بکنیم که این حالت وجود داره، یعنی واقعا یکی اسم میشود. همین قاضی الحاجاتی که خیلی معروفه، غالبا دیگه بعد از اون الله یا الله یا الله اینا میگن و کنا یا قاضی الحاجات. قاضی الحاجات خب معناش اینه که یعنی هر نیازی که من دارم ما داریم، تو قضا میکنی تو انجام میدی. خب این واقعا یک اسم خوبیه برای خدا، اینکه چون امرورم همین کارو میکنه، اون پادو هم همین کارو میکنه، صداش میکنن آب بیار آب میاره، سینی بیار سینی میاره، بیا این میزو جا به جا کن میزو جا به جا میکنه. آیا واقعا قاضی الحاجات که ما این تعبیر رو در متن‌های دقیق‌تر که الگویی هستن مثل صحیفه سجادی مثلا اون به جای قاضی الحاجات در اون وکان من دعایی در مواردی که حاجتی به درگاه خدا داشتن امام در صحیفه سجادیه فرمیان یا اللهم یا منتها مطلب الحاجات، این به خدا میبرازه یا این که گفته شود یا قاضی الحاجات، این به خدا میبرازه یا منتها مطلب الحاجات، ای خدایی که هر حاجتی که آدم هر جایی و هر کسی هر شرایطی عنوان بکنه نهایتش منتهاش وقتی انسان به طلب خودش به اون حاجت خودش میرسه که قضیه به تو برسه، نهایت به تو میرسه، منتهای همه این رفع نیازهای بشر. اینا الگوهای توجه به این حساسیت هاست که این توجه وجود داشته باشه که آیا اون وصل میشود و باید بره در ردیف اسما قرار بگیره. ببینین اسم وقتی مطرح شد یه طرف دیگه هم یاد کردن خدا با اون اسم هاست و مسئله ذکر مطرح میشه. مسئله ذکر که مطرح میشه و در فرهنگ اسلامی دامنه خیلی وسیعی داره، از اون ور در عرفان میره، در تصوف میره، یه عده‌ای میشن اسم دهنده، ذکر دهنده به دیگران و به جایی شما میبینید که اون شخصی که اون ذکر و اسم رو میده به این باور رسیده که این اسم و ذکر رو من باید بدم تا اون اثر رو بکنه، یا اون کسی که اومده این ذکر رو از این شخص میگیره معتقد است به این که این ذکر رو باید از این شخص بگیره تا اون. اینا حواشیه که قرار بوده که قضیه پیدا نکند. قرار یلحدون فی اسمائه یعنی همین دستکاری و ور رفتن و کلنجار رفتن، اصل یلحدونه اینه، کلنجار رفتن با اسماء خدا. این راه قرار بوده بسته بشه، این مسئله ای که از اول از اینجا شروع بشه که اسماء هی متعدد بشه، بعد این اسمای متعدد دستبندی بشه، بعد اسماء حریم های مختلف برشون مطرح بشه، بعد این که این اسمو کی میگه چجوری میشه و بعد کی بگه چه اثری داره و اینها، که اینا در اصل قضیه اصلا نبوده و تا آخرم قرار بوده مطرح نشه. این تأکیدها برای این بوده که کار به اینجاها نکشه که کشیده شده و تعلیم قرآن این هست که باید از هر جایی که شخص به هر شکلی رفته در دامنه ها قرار گرفته برگردون خودش رو به صراط مستقیم و برگرده به عبادت خالصانه خدای واحد و احد و نهایت خدای رحمان رحیم، و این اوصاف رو در جهت معرفت الهی فقط ازش استفاده بکنه به عنوان همون تعبیری که امام فرمودن و خمینی رضوان الله به عنوان باب معرفت الله ازش استفاده بکنه برای گسترش دادن معرفتش نسبت به خدا، نه درگیر شدن با اسمهای خدا و تفاوت ایجاد کردن بین اسمهای مختلف خدا و اون برنامه‌های انواع اقسامی که بعضیش اشاره کردیم، باید و نبایدهایی که در اصل قضیه نبوده و اصلا نیست، یا ذکرهای خاصی رو گرفتن و روی اون ذکرها طراحی های خاصی کردن یا آدم برای خودش و برای دیگران. اولش مطلوبه که مثلا من اسم مصور خدا رو میگیرم، اون مدت هاست که هی میگم یا مصور و تصور کرده طرف که واقعا مثلا این چنین اساساری هم داره، این ذکر مکرری که گرفته مثلا مدتی شد شاید 3000 بار گفته یا مصور، فکر میکنه که اولش مطلوبیت هایی داره، شاید یه تعارمی هایی هم باشه، ولی این مسیر مسیر خوبی نیست. جلوتر که میره یه چیز شبیه اون بود میشه، چون این اسم قرار بود رابطه باشه، واسطه باشه و این واسطه خودش تعین پیدا میکنه، این واسطه خودش میشه یه چیزی. یعنی تا حالا مثلا مصور که مثال زدیم این که از اسمای خدا بود در کنار اسمای دیگه، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى و الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن، تا تو اون مجموعه است مشکل ایجاد نمیکنه. ولی وقتی مجزا شد رب بالا یه جای قرار گرفت، وقتی که سه بار تکرار شد، وقتی صد هفت بار تکرار شد، صد بار تکرار شد، یا مصور یا مصور یا مصور، ببینید که شد یه چیز دیگری، یه چیزی شبیه بود شد. یعنی حالا یه خدا وجود داره و یک مصور یا مصور وجود داره که انگار این با اون متفاوته و خود شخص احساسش متفاوته. یعنی وقتی میگه یا مصور و وقتی میگه یا الله، دوتا این شروع اون شرکه، این همون چیزیه که خدا خطر برای ایمان دانسته است. ایمان تمام ارزشش به اون خلوصشه، به اون پاکیشه، به اون شایبه نداشتنشه، به اون هیچی قاطیش نبودنه و این دوچار اختلال میشه و هرچی این اختلال بیشتر باشه و غفلت زیادتر که نسبت به این اختلال هی قضیه شدت بیشتری پیدا میکنه و خیلی مسیر رو عوض میکنه. خیلی از متأسفانه بعضیا به زبون آوردن که من که قرآن نمیخونم، من هیچ وقت قرآن نمیخونم، حالا اصلا کی بشه که من یه مقدار قرآن رو بعد میبینیم مفاتیح پاره میکنه. قرآن نمیخونه ولی معروف این چیزی که میگن من نرم میکنم که مفاتیح پاره میکنه، یعنی انقدر این مفاتیح و جای مختلف شده خونده و میخونه که پاره شده، متلاشی شده، شیرازش در رفته و خودش میگه که من قرآن نمیخونم. خب این یعنی چی؟ یعنی اون ارتباطی که باید با قرآن برقرار میشد، فقره و ما تیسر من القرآن، اون افضل عبادت امتی قرائت القرآن، در یه مسیری شخص رفته که جاشو به این داده که فکر میکنه تا این دعای کذا رو نخونه، تا اون تکرار فلان دعا رو نداشته باشه، اصلا بارش بار نیست، اصلا انگار که کارش نمیذاره با خدا. و در نتیجه چه چیزایی جا به جا شده، چی جاشو به چی داده، چیزایی که چیزی که قرآنه و در اعتبارش هیچ حرف و نقل نیست، کم کم جاشو به چیزایی داده که اصلا در اعتبارش حرف هست، در استنادش حرف هست که اصلا این بوده نبوده، کی گفته، کی گفته، کی آورده. و این مسائل پیش میاد که همین قضیه اسم که ابتدا وصف هست، این کم کم یه تعیون پیدا میکنه و خودش که قرار بود واسطه بشه، حالا میشه یک حجاب، حالا شخص میشه اصلا بنده این اسم. اولش بنده خدا با این اسم، بعد میشه بنده این اسم، بعد در رفتارش اثر میذاره که من مثلا چون عبدال فرض کن که کبیر هستم، پس چی؟ پس خودم هم چون عبدال غنی هستم، پس خودم هم مثلا، و میکشه به رفتارهای خاص، میکشه به روش ها و شیوه های خاص زندگی، به اونجا ها میکشه. شما ببینید در اسم ائمه اطهار، در فرزندان ائمه اطهار، شما اینا رو ندارید، عبدالغنی ندارید، عبدالزکی ندارید، عبدال اینا میتونه باشه ولی اینا رو ندارید. در اسماء فرزندان ائمه ظاهر خیلی خوبی داره ولی این وجود نداره، به دلیل اینکه پیش بینی میکردن که اینا اثرگذار میشه. یعنی این به جای اینکه عبدالله، عبدالله داریم، عبدالله زیاده، عبدالله خیلی رایجه، عبدالرحمن، عبدالرحیم، الله رحمان رحیم، ولی شما اسم بذارید عبدالعلیم یه جور دیگه، اصلا عبدالسمیع، عبدالبصیر، عبدال اینا یه اثرهایی میگذاره و همین هاست که مورد بحثه، که باید مراقبت بشه که اگر اسماء متعددی برای خدا و صفات متعددی برای خدا در قرآن ذکر شده، این به عنوان باب معرفت الله بوده، برای این بوده که خدا با انسان داره راه میاد، میگه تو که مسیر معرفتت اسمه، منم بهت کمک میکنم تا جایی که میتونه بی خطر باشه من دامنه رو باز میکنم که تو با اوصافی که من بیان میکنم از خدا با خدا بتونی، چون طبیعتت اینه که از طریق اسم رابطه برقرار میکنی، بتونی با اینا با خدا ارتباط معرفتی بیشتر و بهتری پیدا بکنی، نه اینکه بری از اینا برای خودت داستان بسازی، از اینا بری برای خودت مسئله بسازی و اون یکی بره بساط ذکر و اینا رو درست بکنه، یه شب تا صبح مثلا چه میدونم یا سمی یا سمی بگی یا عدیم یا عدیم بگی، از این بازیه بخواد در بیاره، یا اون یکی بیاد ذکر بده به کسی، اون یکی بیاد ذکر بگیره از کسی، یا اینا چیزایی که اتفاق افتاده در تاریخ اسلام و ضررهاش معمولا خیلی بیش از منفعتاش بوده، اگر منفعتی داشته، غالبا منفعتی نداشته چون خارج از مسیر صراط مستقیم بوده است، از صراط مستقیم خارج بوده و طبیعی بوده که خیلی منفعت نداشته باشه. این بحث اسم و به اصطلاح وصف و این هاست و اینکه خدا وقتی میفرماید الله الاسماء الحسنا فادعوه ها، این فادعوه ها امریه که در این تعبیر هست، یعنی اونی که شما باید بهش توجه بکنید این فادعوه هاست که سه تا معنا همزمان داره، نامیدن خدا اولشه، دومش نیایش به درگاه خدا، سومش بندگی خداست. برید به اینا بپردازید و اون قسمت نامیدن خدا رو خلاصه کنید، به خود گسترشش ندید که در اون دو قسمت کم نیارید، در اون دو قسمت جا نمونید. در نیایش با خدا که خودش خیلی مقام بالا و بالاییست، اونجا کم نیارید. ما از جمله مسلمانای نشین که بگن ما بلد نیستیم با خدا حرف بزنیم. خب این باید روش کار بشه، به بچه‌ها باید تعلیم داده بشه که یاد بگیرن با خدا صحبت بکنن، با خدا راز و نیاز کنن. کتفی شفاهی باید یادشون داد و راه برشون باز کرد که اگه ترسی در ذهنیتشون دارن یا فاصله احساس میکنن به هر دلیل برشون به وجود اومده، این از بین بره، بخونن بتونن با خدا راحت حرف بزن. و از اون طرف بندگی خدا، روی اینا فدعوه و بها رو شما روش تمرکز بکنید، اسماء الحسنا رو دیگه بذارید و همون حالی که هست، همون بیانی که در قرآن داره همونجا بمونه و دستکاریش نکنید، الحاد نکنید، دستکاری نکنید، بر نرید. مسئله حسنا هم یکی از قسمت‌هاییست که اشاره کردن و یکی از قسمت‌های جامونده بحث ماست که از مواردیش که این صیغه حسنا، این وزن حسنا که فکر میکنن افعل و تفضیله، این کار دست خیلی ها داده. حتی در بیان بعضی از بزرگان هم جام کتابشون حاضر، مطلبشون هست که از همین حسنایی که میگن مؤنث احسن است و دلالت بر نیکوتر میکنه، از همینجا بحث شروع کردن و بحث خیلی دامنه پیدا کرده. اصل قضیه این است که قبلا هم به مناسبت دیگه گفتیم که در زبان قرآن حداقل اینجوری نیست، در زبان قرآن به وفور اشخاب معنای شقی، اتخاب معنای تقی، یعنی شخص با تقواست و تا قرینه خاصی در تعبیر قرآن نباشه که یک بهتر بودن از یا هر افعل و تفسیر دیگری، این بهتر بودن یه چیزی از یه چیز دیگه مطرح نباشه، لزوما به خاطر وزن فعلا و افعل حتما افعل و تفسیر نیست. حسنا یعنی نیکو، یعنی حسنه، هیچ فرق نمی کنه. اگر خدا می فرمود ولله الاسماء الحسنه همین بود، ولله مثلا اسم الحسن باز همینه، و اسماء الحسنا معنای اضافی اضافه نمی کنه. در سبک و اسلوب قرآن، در زبان قرآن، این یکی از چیزایی که مشخصه و قابل بحث و اثبات هست در جای خودش این هست که قرآن برای چون لسان عربی مبینه، پایه بحثینه، لسان عربی مبینه، در لسان عربی مبین معنا و لفظ هر دو مهمه، یعنی لفظ همون قدر مهمه که معنا مهمه و معنا همون قدر مهمه که لفظ مهمه. بنابراین وقتی که هر دو لفظ و معنا برای لسان عربی مبین مهمه، میاد اون مناسب ترین، متناسب ترین و مناسب ترین کلمه رو از نظر آهنگ و موسیقی انتخاب میکنه که در بافت جملات و عبارات و تعبیرات و قرآن اونو قرار بده. و این باعث میشود که خیلی جاها اون چیزی که در قواعد عربی به نظر ما و به نظر خیلی ها مثلا افعل و تبذیل میاد، این قرآن در مقام افعل و تبذیل به کارش نبرده، حسنا رو معنای بهتر یا بهترین به کار نبرده. خیلی تعبیر خودمونی اینه، ولی لله الاسماء الحسنا فادعوه بها، همونطور که امام هم تفسیر کردن، امام علیه السلام به این که همون رحمان رحیمه، الرحمن رحیمه، ولی لله الاسماء الحسنا یعنی خدا اسمای خوبی داره، شما با همین اسمای خدا کار کنید دیگه. فذر الذین یلحدون فی اسمائه، یعنی از اون ور نرید دنبال تعدد و تکثیر اسماء الهی و چند و چون راجع به اسماء الهی، و همین اسم خوبه دیگه. این دقیقاً تعبیر برای لا اله اسماء الحسنا فدوه بها یعنی اسم خوبه. به تعبیر دیگه من این اسم چه بری داره، شما چه کار میخواید با این اسم ها به عنوان اسم بکنید که نمیشه کرد. شما چه نیازی دارید به اسم خدا که رحمان و رحیم به خصوص با الله که میشه سه تا اسم جواب نیاز شما رو نمیده؟ خب واقعا دیگه کم کم به چه دردی و چه مرضی میکشه دیگه. چه نیازی دارید به تعبیر دیگه خودمونی تر، آخه چه دردی داری، چه مرضی داری که نمیتونی با همین اسمای الله و رحمان و رحیم امورتو با خدا طی بکنی؟ اینو حساس میکنه خدا قضیه رو که الله الاسماء الحسنا فادعوه بها، این اسمای خوبیه. اگه ایرادی داری به این اسم ها، خب اون ایرادو مطرح کن که این اسماء الحسنا مثلا بدن، اسمای خوبی نیستن، من با این اسما نمیتونم ارتباط برقرار کنم. وقتی نمیتونی چنین چیزی بگی، این اسما انقدر خوبن که حسنا تأکید بر خوبی میتونه باشه، ولی نه تأکید بر بهتر بودن و اینکه ما یه بساطی پهن کنیم وارد این بحث بشیم که خب حالا که خدا فرموده اسما حسنا یعنی بهترین اسما، حالا اون اسما کدومش بهترینه کدوم، اصلا بحث از اول پایه محکمی نداره. نظیر این رو ما در این نکرم کومند الله ادخاکون داشتیم که دیدیم چه داستانی در تاریخ اسلام به دنبال آورد، چه پیامدها داشت که از اولش اصلا این ما تفسیر رسول اکرم رو خوندیم که ادخا رو تفسیر کردن به تقی، مؤمن تقی، مؤمن با تقوا، و در مقابلش فاجر شقی گفتن. خدا وقت میفرمه نکرمه کومند الله ادخاکون، یعنی افرادی از شما بندگان مورد کرامت و تکریم الهی هستند که اهل ایمان و تقوا باشن، مؤمن تقی باشن، نه فاجر شقی باشن. یعنی نقطه مقابل، خدا کرامت و تکریم شامل انسانهای بندگان فاجر شقی او نمی شود. این مخصوص، یعنی نکرمکم عند الله ادخاکم، اصلا نمی خواستن این بساط متقی تر و پرهیزکار تر. توی این اسماء الحسنا هم چه بسا اصل این ماجراها از اونجا شروع شده که یه برن دنبال اسمهای بهتر خدا، کمان که مسئله اسم اعظم مطرح شده. هرچه بزرگان دین ما فرمودن بابا اسم اعظم همین الله دیگه، کجا میخوای بری اسم اعظم اعظم تر از الله پیدا کنی؟ وقتی که خیلی این جویایی ها و پویایی ها گسترش پیدا کرده، به بحث همسال علامه طباطبایی رسیده که اصلا اسم اعظم نه اسم نه لفظ نه از حروف تشکیل شده و اصلا از قبیل نخود سیاهی که هیچ جا دست هیچ کس رو نمیگیره. گفتن یه حقیقتیست، یه چیزیست که اصلا از قبیل اسم نیست، از قبیل لفظ نیست. خب اینو میخواستی آخر سر اینو بهت بگن که هی جویا و بویا که اسم اعظم خدا کدوم اسمه بگن، نه اینه نه اونه نه اونه نه اونه، راضی شدی گفتی پس حتما اون اسم اعظم یه چیز دیگه، یه آخرش بهت میگن از قبیل اسم نیست، از قبیل لفظ هم نیست، به زبونم نمیتونی بیاری، اصلا از حروف هم تشکیل نشده، یه چیزیه که نه تو نه بزرگتر از تو نه اولیای خدا نه پیامبران خدا هم خیلی خوش آمدی نتونستن بهش اتصال برقرار کنن. خب همین میخواستی یعنی آخر سر بگن که هیچی به هیچی، اصلا بی خود اومدی به هیچی نرسیدی. اما اولش بهت گفتن که به قول مرحوم فلسفی غالبا اینجوری اون آخر صحبت بعد دو ساعت و ساعتی نشید بهم گفت بسمک الاعظم یا الله، عظیمم نمی بسمک الاعظم یا الله، یا الله اسم اعظم همینه دیگه، همین یا الله همین اسم اعظم. تو با اسم اعظم میخواستی چی کار کنی؟ تو آدمش باش که از اسم اعظم استفاده کنی، اسم اعظم اگه آدمش نیستی که اسم از اسم اعظم استفاده کنی که عرض خود میبری و زحمت ما میداری آخه سر چی چونه میزنی؟ اسم اعظم میخوای الله، میتونی با اسم اعظم کار کنی، با همین الله کار کن. اسم اعظم الله، اسم اعظم همین اللهم صل علی محمد و آل محمد که دیگه اسم اعظم دورچیندار با مخلفات با ملحقات دیگه پر و پیمونه، ما در بحث صلوات گفتیم این اسم اعظم دیگه پر و پیمونه، پر و پیمونه. برو ببین آدمش هستی که صلوات بفرستی کاراتو انجام بدی، صلوات بفرستی کارهای دیگران رو، گرفتاری دیگران رو حل بکنین، این آماده. نیاز به انواع و اقسام و جور و جور و این صلوات لازم نیست کسی دیگه بهت بیاد که این صلوات رو بهت بده، کسی بهت بگه که این صلوات رو بفرست و چون اون کس گفته که صلوات بفرست حالا تو صلوات فرستادی فلان کار انجام شده، فلان حاجت روا شده، فلان مریض شفا پیدا کرده. اینا از کجا اومده؟ اینا وجود نداشته و نباید هیچ وقت وجود پیدا میکرد و اصلا مطرح میشد. اسم اعظم اولین اسم خدا همون اسم اعظمه، همون الله، هو الله الذی لا اله الا هو. اسم اعظم چجوری میخوای تعریف کنیم؟ اگه بزرگترین اسم، اعظم منظورت بزرگترین اسم خدا نیست، احسن ترین اسم اسماء الحسنا خدا نیست. خب وقتی خدا میفرماید هو الله الذی لا اله الا هو، این دیگه تعبیر از این قوی تر برای این که اسم اعظم همینه، روشن روشن اسم اعظم همینه. اسم اعظم اون اسمیست که وقتی برده میشه دیگه نیاز به اسم دیگه ای نیست، دیگه اون اسم همه چی رو تموم کرده، اون اسم اعظم دیگه. با هر تعریفی با هر نگاهی دنبال اسم اعظم باشی، همین الله راه رو خواستن ببندن که بی جهت انسان این بر اون بر ندبه، چون طبیعت انسان طبیعت بازیگریست، طبیعت انسان اینه که به جای کار اصلی بره دنبال یه کارهای فرعی تر، به جای پرداختن به اصل به پردازه به فرع. این انسان اینجوریه و یک تعلیم و تربیت صحیح، چه تعلیم و تربیت اعتقادی باشه چه تعلیم و تربیت اجتماعی و رفتاری اینا باشه، میاد به عکس متمرکز میشه به این، بر این که چون طبیعت انسان رو در نظر میگیره که این طبیعت انسان بازیگر که دائم دوست داره به جای اصل و رای فرع بره، بیاد برش گردونه به اصل، که به اصل ها توجه کن، به اصل مطلب توجه کن. اصل مطلب دعای نیایش، اصل مطلب عبادت و بندگی خداست، اصل مطلب اینه که به بندگی خودت در پیشگاه خدا به پردازی، به این به پردازی که من چجور بنده هستم، میتونم بنده بهتری باشم، به جای اینکه درگیر حسنا و احسن اسماء الهی باشی که اصلا یه چیز بیمعناییه. مگه میشه بعضی از اسمای خدا احسن باشه از بعضی اسمای دیگر خدا؟ اگر هر دو طرفین مقایسه اسم خدا هستن که هیچ کدوم نمیتونن از روی یکی بهتر باشن، چه معنی داره؟ اگر بعضشون اسم خدا نیستن که اصلا اسم خدا نیستن دیگه، برتر بودن اون یکی اسما بازم معنی دار نیست. ولی اون چیزی که معنی دار، این معنی دار هست اینه که تو بنده بهتری نسبت به خود در بندگی خودت، امروز بنده بهتری میتونی باشی برای خدا نسبت به دیروز، نسبت به پریروز، امسال ماه رمضان میتونی بنده خدایی باشی بهتر از بنده خدایی که ماه رمضان قبلی بودی، ماه رمضان قبلی بودی. این چیزی که معنی داره و میتونی بهش توجه بکنی. راه و روشاش هم از خود قرآن شروع میشه، بزرگان دین بیان کردن، مهمتر از هم خود قرآن بیان کرده که تو چه جوری میتونی بنده بهتری باشی، میتونی در مقام بندگی خودت رو ارتقا بدی، خودت نه مقایسه با دیگران، در بندگی خودت در پیشگاه خدا میتونی خودت رو ارتقا بدی، یه بنده بهتر و بهتری باشی، به خدا نزدیکتر و نزدیکتر بشی، راضیت هم مرضیه بشی، احساس بکنی که هم بنده بهتری هستی، هم خدا بیشتر تو رو قبول داره، خدا بیشتر به تو توجه داره، خدا بیشتر از تو راضیه. خب
هر کسی باز نام تو هم از خیلی
باز جویه داره بستش بعد
چاستم خیلی متشکر. مثلا ما میبینیم که خود قرآن دیگه، من یادمی که در فرهنگ قرآن رن آقای خاشمی رفسنجانی یادمی که اونجا
ایشون
یک تفسیر رحمه ما داری که اون فرهنگ قرآن
بله
راجب اسم و حسنا صحبت کرده بودم. من خیلی وقت پیش مراجعه کرده بودم به حدودن 67 نه کسی که خود قرآن سریعه
67 درسته یه عدد درست.
بعدم بقیه اسما یا اسما مسرحه یه اسمای مشتق، یعنی ما میگم هو اخرجه، بعد اومدیم از اخرجه ما مخرج ساختیم، یعنی مشتق ساختیم. یعنی خواهی ما اصلا خدا با انبته میگیم یا همکران آیه که از حضرت ابراهیم کندیم مثلا خوبه مثلا اخرجه انبته، ما میگیم منبته، احیا خداوند احیا و اماته، بعد ما اومدیم اسم محیی و ممیت ساختیم. همه اینا تو چارچوب قرآن باشه این تعدد آیا درست هست یا نیست؟ یعنی این بوم برده بعد این اسم ها اونچنان که را ما تو فرهنگ اسلام بودیم همدیگر پوشاری داره. مثلا اسم الله میگن جامعه همه اسم ها استفاده، بعد اون شافی خالق باره همه زیر این داره، اون یکی زیر رحمان هست، مثلا اون اسمشون پوشاری زیادی داره. بعد اون تماسات یه عده سوء استفاده کردن این دلیل نمیشه این غلط باشه. ما از هر حقیقت میتونیم سوء استفاده کنیم، اون یه بحث جدا هست. من از هر کسی میتونم غلط استفاده کنم. یه عده در تاریخ اسلام هست، هرچند من الان مثلا با شما صحبت میکنم میتونم لله باشه مظهر اسم مخلص قرار بگیرم، میتونم برای دوستان بگن ایشون چقدر خوب حرف میزنه، این شرک ببرزم، یعنی اونجا اون عوض میشه، از هر حقیقتی میشه سوء استفاده
کرد.
مثلا این تعدد اسما حتی تو هم خود چارچوب قرآن، چه اسمای مسرح که هست، مثلا حضرت ابراهیم گفت تقبل منا انک سمیع الدعا، منو سمیع الدعا میشه، یا مثلا همه هوای و وقتی گرسنه میشم هوای یطعمونی، خدا من اطعام میکنم، من بگو بیان خدا من مطعمه، اشکالی نباید اینجا مثلا داشته باشه. حالا یه بود پرست بودن برای حقیقتی استقلال قائل شدن، یعنی بندگی مرز بندگی رو شرک اون جایش که من برای یه حقیقتی اسم استقلال قائل میشم برای کسی دیگه، بیام من هیچ کسی نمیشم، معلم من آقای لسانی هستش، من خدا که نمیشم، اینجا شرک میشه. اما بگم آقای لسانی معلم من هست و معلم مطلق خداست، اینجا با توحید منافاتی نداره. یعنی اون بحث توحید افعالیست که ما همیشه دائما تو تمام رفتارمون دچار لرزش میشه. یعنی اگر اسمای متعدد ما به کار ببریم نباید اشکال توحید باشه. مثلا ما به حضرت عالی هم مدیر باشید یه جایی، همون مثالی خودمون میفرمودید، هم معلم باشید یه جا، پدری هستید یه جا، به یکی مهربانی میکنید، اینا مظهر اون اسما خدا بتونیم، هیچ اشکالی هم نداریم، تعدد هم جا به کار بریم. منظور اینه که این اسما الحسنا میتونه در قرآن حداقل هم مسرح هم مشتق حدودا خیلی بیشتر 67 اینو باز عمر زیاد هستش به کار برده شده و این عدیه ما باستا به همون هاست. یعنی وقتی ما میبینیم همه اون هاست، من دارم صحبت میکنم مظهر تکلم الهیست. اگر شما به من به عنوان به استقلال به این تکلم من نگاه کنید، برای من این شرک میشه، اما قایل میشه او باشه چون به الله و قوتهی من پا میشم من میشینم، اما همه رو با از توحید افعالی بدونیم. این مسئله رو خواستم خیلی تشکر از دوتون که من یه خود روشن شدم توی زندگی تو جایی که بندگی باشه ما اسمان متعدد به کار ببریم چیکار نمیشه
مشلن،
ولی اگر اینطوری بله بوی ش شرک بده، خدا نکرده استقلالی برای کسی قائل باشیم، حتی یک ذره، همون که ما مایی امنه بالله الا و اکثر هم
باشیم. درازی من یه توضیح در رو
بروشم بفرمید.
بسید موقعی که توضیح سانویه تو کلاس سانویه شد فرمودیم، من همچون متوجه شدم که دقیقا قالب صحبت فضایی که من متوجه شدم اونشون توضیح دادم، حتی من قالبش عرض بکنم. شما فرمودید دو تا قالب داریم، دو تا فضا داریم، و تو فضای دعا ایشون فکر کنم فضای دعا رو میکنم، فضای دعا که دعا میکنیم ما که دعا میکنیم باید اون فرهنگ رو واسه خودمون داشته باشیم که این قالب رو داشته باشیم برای خودمون باشه، ولی برای خودمون هم قرص نشه. همونکه شما استاد شما تایید فرمان شدیم شما. و دوم این که حالا شاید توی فضای جمع باشیم فرهنگ عام اصلا نشه که آدم فقط تمرکز توی کار خودش داشته باشه،
نخواد گسترش بده، نخواد منتشر کنه.
دو جور حواسمون باشه، یکی اینکه حواسمون باشه پیشرفت فردی خودمون رو داشته باشیم فضای دعا و این قالبه باشه برای خودمون، و دعای خصوصی خودمون باید دوم حواس دوممون هم باشه که بوت نشه برای خودمون، که شرک وارد فضای شرکالود نشیم، که بتونیم خالص نگرش داریم.
بله این بیان همه خوبه، درستم هست. ببینید یه قسمت رو فقط من برمیگردم به اون مطالبی که آقای دکتر نعمتی مطرح کردن، برمیگردم به این قسمت که بله این کاریست که علمای اسلامی انجام دادن و گفتن که همینطوری که اسمهایی که مثل خالق و باره و مصور و اینها در قرآن اومده اینا می شود به همین صورت استفاده بشه، گفتن که هیچ اشکالی هم نداره که در مواردی که در قرآن به صورت فعل آمده ما ازش اسم بسازیم و این راهو باز کرد. ولی این بحث امروز ما نمی تواند جز به این نتیجه برسه و جز از این سمت بره که این کار همین کار مجاز نیست. یعنی اگر یلحدون فی اسماء کارای از همین قبیل نباشه، خدا به جای این که به صورت فعل بفرماید یومیتو در کنار یوهی میتونست بفرماید ممیت، ولی نگفته و ممیت رو روان ندانسته که برای خدا گفته بشود که ممیت یعنی میراننده. وقتی ما میگیم یوهی و یومیت و احساس میکنیم آزادیم که از یوهی محی بسازیم، از ممیت از یومیتو ممیت بسازیم، حالا اون یوهی که محی ازش بسازیم خیلی مشکل نداره، ولی وقتی که و از قرینش ممیت میسازیم وقت داریم به خدا خطابی میکنیم که خطاب شایسته نیست. یعنی دیگه این اسم الحسنا نیست، اسم بدیه. به خدا بگیم میراننده. خب خدا منشأ هر نفع و ضرر است در بیان‌های قرآن هست که در عکسش خیلی تاکید شده که مالاین باهو ولای از رو، یعنی خدا منشأ نفع و ضرر خداست. اونجایی که ما میگیم یا نافع چیز بدی نیست، ولی بلا فاصله وقتی میگیم یا زار رو، یعنی ای زیان رساننده، ای ضرر رساننده، این چه خطابیه به خدا بکنی؟ همونقدر که این ایراد داره یا نافعش هم ایراد داره. خود خدایی که فرمود هو الله الخالق البارئ المصور میتونست بفرماید هو الله چی؟ هو الله النافع. نپسندیده اینو. وقتی که اینایی رو که آورده اسماء الحسنا هست، یعنی اسمای خوبه، ببینیم اون مسئله احسن و اینا کجا رو خراب کرده. یعنی اصلا مسیر بحث رو تغییر داده. خدا و تلال اسماء الحسنا یعنی اسم خدا باید اسم خوب باشه. خوب یعنی نیکو، نیکو یعنی شایسته خدا. خب وقتی که این رعایت نشد و سر از اسمای سیم، اسمایی که برای خدا جالب نیست، برای خدا نیکو نیست در میاره. بعضیش اشکال نداره، یه خود جلوتر میره خیلی پر اشکال میشه. و بعد وقتی که شکل اسم به خودش گرفت، فرق خیلی فرق بین وصف فعلی با وصف اسمی. اون میگیم خدا این کارا رو میکنه، خیلی کارا رو میکنه، چون خدا مدیر. اون مثال مدیر مدرسه من از این به این حساب رفتم سراغ خدا، مدیر کل عالمه، مدیر عالم انسانه، مدیر زندگی انسانه. خب وقتی که این مدیریت بخواد تام و تمام باشه، خیلی کارا خدا میکنه، برای اینکه این مدیریتش جامع و فراگیر باشه، همه کار ممکنه بکنه. ولی ما اینو بیایم به جای اینکه بگیم خدا این کارها رو در مقام مدیریت و اداره عالم و اداره زندگی انسان انجام میده، بیایم ازش یکی یکی اسم بسازیم، اسمای عجیب غریبی در میاد که اینا دیگه اسماء الحسنا نیستن، اینا اسماء بدن. و وقتی که لا اله اسماء الحسنا فتوه بها، یک اصلی که ما در فهم و تفسیر قرآن داریم که همه جا عکس، یعنی نگاتیو تعبیرات قرآن دقیقا قابل خوندنه. ولله الاسماء الحسنا فتوه بها، یعنی لیس لله الاسماء السوء فلا تدعوه بها. این دقیقا ازش در میاد، یعنی وقتی خدا فرموده فتوه بها، این ف و امر ادعو سوار شده روی لله الاسماء الحسنا، یعنی اگر برای خدا اسمهایی که حسنا نیستن، اسمهای بد یا نه خیلی خوب طراحی شد و مطرح شد، اولا اینا مال خدا نیستن، یه گفته که اینا اسمای خدا هستن، ثانیا فلا تدعو بها، شما حق ندارید که با اون اسمهایی که حسنا نیستن، اسمهایی که خوب نیستن، خدا رو مخاطب قرار بدید. چه حقی داریم به خدا بگیم ای زیان رساننده و تعبیرهای دیگه، ای مهلک مهلک، ای هلاک کننده؟ چون خدا مثلا قوم عاد رو هلاک کرده، اهلک عادن الاولا، بگیم خب چون خدا فرموده در قرآن اهلک عادن الاولا، میگیم یا مهلک. چون یحیی و یمیتو خدا فرموده، میگیم ای میراننده. ای زنده کنندهش ایرادی نداره، ولی خود باید خدا گفته مهی یا نه. خدا فرموده انه لمحی الموتا، ولی ممیت الاحیا نداره. این از همین جا مشکل ایجاد شده و میشود که بگیم به قرینه این که خدا فرموده یحیی الموتا و بعدم فرموده ان ذلک لمحی الموتا، یعنی خود محی به صورت اسم فاعل اومده، ولی به صورت محی الموتا اومده. حالا بگیم قرینش هم اشکالی نداره، و اشکالی نداره یعنی دیگه هیچ اشکالی نداره، بگیم ممیت الاحیا، یعنی خدا به عنوان یه اسم برای خدا بگیم که خدا میراننده زنده هاست، یعنی خدا میگرده دنبال هر زنده‌ای که چیکار کنه بمیراندش. اصلا این چه اسم و وصفیست برای خدا؟ که امام رضای سلام فرمودن در پاسخ این که اسم چیه، فرمودن وصف لموصول، یعنی حواستون رو جمع کنید، وقتی اسم میذارید یعنی دارید وصف میکنید. اگه این وصف وصف نادرستی بود خیلی کار خراب میشه، یعنی وصف کردید سبحانه و تعالی اما یشرکون. همینجا آخر سوره 8 چی خوندیم؟ له الاسماء الحسنا یسبح له ما فی السماوات و الارض، بعد چی بود؟ سبحان الله اما یشرکون. سبحان الله، خدا منزه، باید منزه کرد خدا رو از انواع چیزایی که درباره خدا و به خصوص به عنوان اسم خدا مطرح میشه و بوی شرک میده، یعنی مال خدا نیست. بوی شرک میده یعنی مال خدا نیست، برازنده خدا نیست. شأن خدا اقتضا نمی کند که این اسم و وصف‌ها برای خدا، در عین اینکه در جای خودش خب بله، خدا به مناسبتی در جای خودش به شکلی، اون مثال مادر و آشپزی رو که زدیم، مادر چه بسا به حساب مادر خوب بودن خیلی وقتا و دائم آشپزی میکنه، ولی آیا این راه باز است که به مادر بگن آشپز؟ دختر خانم و پسر به خاطر اینکه پدر هر روز میرسونه مثلا به مدرسه اینا، جالبه که به پدر بگه ای راننده؟ خوبه؟ درسته این؟ به حساب این که پدر هر وقت ماشینش ایراد پیدا میکنه اون خودش مسلط دستش به کار و اهل فنه، زیر ماشین میره، بالای ماشین میره، توی موتور و غیره و غیره، مکانیکی ماشین انجام میده، به پدر بگه ای مکانیک اینا درسته واقعا؟ یا یه دانش آموزی یه خود نزدیکتر هست یا اهل محل سکونت معلمشونه، اینا کارهای رفتارهای از معلمش دیده، اینا سر کلاس باش اسم بسازه، معلم رو مخاطب قرار بده، ای هویج خرنده، ای حلیم خورنده، ای نان برنده، ای نمیدونم آب آورنده، ای نمیدونم تعمیر کننده دوچرخه، ای خب این کارا رو معلم میکنه، همین دیروز کرده دوچرخه بچه‌شو تعمیر کرده و این شاگردم دیده، ولی واقعا شاگرد حق داره سری کلاس به معلم بگه؟ بنده خدا حق داره توی خود ماه رمضان، تو خود شب قدر، توی دقیق‌ترین جایی که حساسیت‌های بالا میره بالا میره بالا میره که ارتباط‌ها باید خیلی دیگه دقیق و صحیح و معنوی نورانی باشه، بیاد عراجیفی رو در خطاب به خدا ردیف کنه بگه. ما جوشن کبیر رو شهرش هم اول بسم الله کارگاه خوندیم که دینمون ادا کرده بشیم، راجب دعای مجیر و دعای جوشن کبیر رو که از کجا اومده و همه اینا دیگه از مفاتیح الجنان هم نقل کردیم که دیگه هیچ جای سخنی نباشه که ما در کمال وفاداری
به نظر من آیا که دیگه الان پرده کنار رو حالا فهمیم چرا اینقدر ما با این شبهای ماه رمضانی که داشتیم، رمضانهایی که 40 رمضان اومده رفته، هنوز داریم آب تو هوای میکنیم، علتش داره مشخص میشه،
بازیگری همونه، هدر دادن همونه، اون کارهایی که خیلی جالب نبوده که انجام دادیم و کارهای اساسی که باید انجام میدیدیم انجام ندادیم. قرآن خوندنی که عرض بوده، ارتباط با قرآن، این شما در اعمال شب قدر بزرگان دین ما فرمودن که بهترین افضلترین اعمال شب قدر مذاکره علمه، یعنی بهترین کار برای شبای قدر بحث علم، مذاکره علم، یعنی آموختن، خوندن، گفتن، بحث کردن راجع به علم که علم انسان افسوده بشه. اون کجا و به خانم قدیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از استاد این موضوع اسماء الحسنی فکر میکنم یه موضوعی که من الان دو سه سالیه که درگیر این مسئله ام، خیلی هم سوال دارم. با توجه به فرمایشات شما و خود آیه سیزدهم ماکان یعملون، آیا میشه این برداشت کرد از اسماء الحسنی یه راه عملی است که هر کسی به تراخور اون راهی که داره، یعنی به عنوان یک فرد میتونه این راه طی بکنه و اینجا کثرت پیدا میکنه؟ بعد یه مسئله دیگه هم این هستش که در این راه آیه فکر میکنم 110 سوره اسراء هستش که قلت الله عبد الرحمن ایام ما صد و طلب الاسماء الحسنا ولا تشهد بسنده، و یکی این که مهم نیست که اسم ازم چی باشه، الله باشه، رحمان باشه، لله رحمان اسماء الحسنا مهم من، حالا من برداشتی که داشتم
درست،
یعنی اون راهی که شما میگید. بعد در سوره طه هم هست و این تشهر به قوله ولا تشهر به صلاته، که آیا میتونه این معنی رو به من برسونه که شما در این راه عملی سیزدان ماکانوی عملون افراد و تفرید نداشته باشید،
یعنی
به اون اسم اعظم که میخواد بیسید افراد و تفرید نداشته باشید؟
بله، به راه خودتون رو برید.
بله،
لا تشهر به صلاته، لا تشهر به قول، بله، یعنی رابطه بین خودت و خدا رو چه دلیلی داره که میخوای پخش کنی، نشر بدی، چه دلیلی داره که میخوای تبدیل به دفتر دستک کنی، تبدیل به تومارو منشور بکنی، دست این اون بدی، بین خودت و خداست که بحثی نیست، بین خودت و خدا این رابطه برقراره و هر شکلی که این رابطه برقرار میشه اصلا زیر سوال نیست، ولی مسئله اینجا شروع میشه که بخوای منتشرش کنی، بخوای لا تجهر به صلاته یا بلا تجهر به القول، اوناست که این خوبه، این برداشته چارده بیه.
بس استاد همین در رابطه به آب یه حقیقت یه اسم دیگه، خب حالا این سوال پیش میاد، خب این آب در شکل‌های مختلفی میتونه بروز و ظهور پیدا بکنه، مثلا یکیش همین آب نبات داغه به چای میشه، یا میتونه
بله همه اینا آب دیگه،
بله همه اینا آب حقیقتش. بعد این که فرد چطوری استفاده بکنه، که آیا این فرد فقط میتونه آب مشکلش رو حل بکنه یا نه، باید بیاد این، خب این میشه در من یه مقداری من در برای ذهنی من این مسئله است که این فرد باید این آب رو تغییر بده با توجه به شرایط خودش یا نه، که اون از ما اون پستان
ببینید کلمه تغییر رو که میارید مشکل میکنه، ولی اگر به جای تغییر تعامل بذارید درست، هیچ اشکالی نداره. یعنی تا اونجایی که تعامل بنده خدا با خدا، یعنی در ارتباط با خدا، تعامل با اسماء و اوصاف الهی بین بنده خدا و خدا مشکلی نیست، هیچ مشکلی نیست، چون این همون مقام دعاست. یعنی فدوه و بهای به معنای دعا و نیایشه، کاملا آزاده آزاده. خیر و دعا ماجرا علا لسانک، دید موسا یک شبانی را برا کو همه گفته خدا و اله، همون داستانه که بین بین این شبان و خدا، تا وقتی که محدود به بین این بنده خدای شبان و چوپان و خداست هیچ مشکلی نیست. مشکل از اونجا پیش میاد که یه سومی از راه میرسه، دید موسا یک شبانی را برا، چالش از اینجا آغاز می شود که یه موسا در افق اون چوپان نیست، افق موسا متفاوته، اون چیزی که بین موسا اون شبان و خدا اتفاق می افتاد و هیچ مشکلی هم نداشت، حالا وقتی درس پیدا کرد مطرح شد منعکس شد اینور، اون قضیه اون داستان مطرح میشه و همین نمونه ایست از همه موارد دیگه. اینا قرار است که بین بنده خدا و خدا بماند. این که من با خدا چجور حرف میزنم به شما چه ارتباطی داره، این که شما با خدا چجور حرف میزنید به من چه ارتباطی داره، اینا یه جاش رو به این بده که چون من با خدا اینجور حرف میزنم شما هم بیاید اینجور با خدا حرف بزنید، اونجوری که من حرف میزنم. شما یه تمثیل دیگه گفتید، همین شعر که دیگه اینجور و اونجور مگه داره؟ چرا باید من با خدا اونجوری حرف بزنم که شما حرف میزنید؟ این همون شروع شایبه شرکه. من خودم با خدا اونجوری حرف میزنم که خودم حرف میزنم و به شما ارتباطی نداره، کما اینکه شما هم با خدا اونجوری که حرف میزنید به من ارتباط نداره. ولی لا الاسماء الحسنا فدوه بها میخواد همین رو تثبیت بکنه که رابطه های خالص بندگی بین بندگان خدا و خدا هم محفوظ بماند، هم ارتقا پیدا بکنه، ارتقا یابنده باشه و هم دچار حواشی نامطلوب و مشکلات نشود. همه مشکلات از اونجا پیش میاد که این حریم میخواد بره اون طرف تر. مادر میخواد به دختر به پسرش، مادر میخواد پسر به دخترش یاد بدهد که شما اونجوری که من با خدا حرف میزنم حرف بزن، چون مادر داره با خدا اینجور حرف میزنه، من به این شکل خدا رو صدا میکنم شما صدا کنم، اینا مشکلی ایجاد میکنه. به عکس باید تعلیم و تربیت ببینیم که من با خدا اینجور صحبت میکنم، تو رو ببین با خودت، برو ببین با خدا باید چجور صحبت بکنی. خودت فکر میکنی وقتی که طرف میاد سوال میکنه از مادر که خدا چجوریه، مادر آگاه باید بهش بگه برو خودت ببین که خدا چجوریه، بیا برای من بگو که تو در نظرت خدا چجوریه، نه اینکه فوری بره رو مسند بخواد تعریف خدا بکنه و اینها، این حوزه به همین صورت به هم مرتبطه و همش هم چالش ها و حساسیت های خودشو داره، به خصوص در تعلیم و تربیت که میره کاملا قضیه حساس میشه.
یه تاش من دوست دارم بحث صحیفه سجادیه که دعای امام ماست، من فکر میکنم این گفته نشد، میشه شما اینو عنوان
کنید
ما بیشتر
روشن بشه. خب اشاره دیم تونستیم بکنیم کردیم که این الگوی دعا همین صحیفه سجادی و امثال اونهاست. شما اگر جوشن کبیر یا شبیه جوشن کبیر رو تو صحیفه پیدا کردید، این یعنی که حرفای ما با اونی که باید باشه اختلاف داره. ولی صحیفه سجادیه توی هیچ جا شبیه دعای مجیر نیست، هیچ جا شبیه دعای جوشن کبیر نیست، هیچ جا تعدد و تکثیر اسماء الهی اونجوری نداره. بیانها تحلیلیه، همه دعاها و بیانهای تحلیلی، یعنی راز و نیاز با خداست و راز و نیازهایی هست که قابل عمومیت دادن هست.
اینجاشو نگفتم استاد، اونجاش که شما فرمودین که من دعا میکنم به شما چه، شما من شما دعا میکنید به من چه، موقعی که پسرم میپرسه پس این چی، من باید چی بهش بگم؟
خیلی سر ایشون امام هم دیگه،
اینجا بگم
چی؟ ایشون امام هم دیگه، امام هم و دارن نحوه صحیح ارتباط با خدا رو بیان میکنن. این مسئله تعلیم دعا هاست، یعنی امام داره تعلیم دعا میکنه، این شأن امامه، شأن پیامبره که تعلیم دعا بکنه. از اون طرف خودشون تأکید میکنن که دعا منحصر به دعایی که ما تعلیم به شما میدیم نیست، اول و وسط و آخر بهترین دعا گفت امام صادق علیه السلام، فرمودن خیر الدعا ماجرا علی لسانه، دعای اصلی و اولی و آخری دعایی که تشبیه کامل تو به درگاه خدا با هر زبان حالی که داری اصل اونه. بعد دعاهای تعلیمی هم ما داریم، وقتی که ما دعای تعلیمی میدیم، دعای تعلیمی ما الگوهای خاصی داره، ازش تخطی نکنید که بحث کارگاه قبلی ما بود، تخطی ازش نکنید و این تعلیم ما رو، چون ریزکاری هایی در تعلیم ما هست و همین دلیل صحیفه سجادی میشه یه متن به استاندارد، میشه یه هندبوک برای عبادت خدا، برای میشه انجیل اهل بیت و در جای خودش قرار داره بدون اینکه راه رو برای اون موارد ببنده. این شأن اختصاصی. خب شما قبل از اینکه کارگاه تموم بشه الحمدلله نقاشیتون تموم شد، خودتون توضیح بدید خانم، گوشش هم بگیرید که نخوابه. بله
بسم الله الرحمن الرحیم. این کنها اوای زندگی من هستن و این زنجیرهایی که ما شده میکنیم از گناه و خطاهای ما تشکیل شده. این از و بقیه هم که هست، اگر ما خطای بزرگی انجام داده باشیم صداش خیلی بیشتره و اگر خطای کمتری، گناه کمتری انجام داده باشیم صداش به پایین تره. و این نوری هم که میتابه رحمت الهیه و خدا یک تا بی همتاز و رحمان و رحمان و رحیمه. اونشو میده که گناهانمون کمتر از وقتش زنجیرش کوچیک‌تره. یه تا اگه خطمون بیشتر باشه تا یه ابر بزرگ و زنجیرهای خیلی
بزرگ.
خانم مریکاشه که خفی نه خفا، شما به حساب اسماء الحسنا الف گذاشتید، شرک خفی، خفی خواهش میکنم، شرک خفی در مقابل شرک جلی. شرک جلی یعنی آشکار، رسما طرف میگه من بت میپرستم، میگه من خورشید میپرستم، من ماه میپرستم، ولی شرک جلی اونه که ظاهرش عبادت خداست، دم از خدا میزنه ولی در باطن کار مخفیانه در خفا. ماشاءالله بعد عبارتات هم میخوندی خیلی خوب بود. خداوند یکتا و بی همتاست، خدایا ما را، او الله، الله الرحمن الرحیم است، خدایا ما را از بندگی خالصانه دور نکن. ببخشان گناهانی را که سبب شرک خفی می شود. خداوندا کمک من کن از قرآن و اهل بیت فاصله نگیر و ارتباط عاطفی ما با تو ای خدای مهربان ای خالق بی همتا هیچگاه هیچ وقت هیچ زمان کمرنگ نشود، قطع نشود. آمین. باریک الله. نوشته هاشم کم از نقاشیش نید ماشاءالله.
الله
حتما بخیر. بسیار آموختیم امروز از شما، یعنی بانی خیر شدید، خیلی بحث رو خوب هدایت کردید.
خب ببینید که مثلا خدا هم در قرآن میگه تو زد و من تشا تحت تحتی من یشا یو زد و من یشا تو از من یشا. ما میتونیم خدا بگیم یا مزل
بس همینه هم نداریم بگیم.
مثلا چون تو ذهنیت بشر هستش و خودش رو زیاد میبینه و خیال میکنه که برای خودش استقلال قائله، حتی ما اونجا بتونیم یا موزه تو بدونیم که وجودش از خداست. یعنی الان من این کار بدی هم میکنم، حرف بدی هم میزنم، بدیش به من برمیگرده، اما اون قوه قدرت خدا بوده که من اینو میذارم. یعنی من اینقدر باید توجه داشته باشم که همه چی فعل خداست، یعنی جهان آفرینش کلا فعل خداست. وقتی داستان حضرت ابراهیم با نمرود که نمرود پیش گفت که خدای تو چه خداست، گفت خدای من یحیی و یمیت، گفت منم این کارو میکنم. رفت کردن گروباش کرد، گفت زندانیان جانش آورد، یه در گردن زد یه درو عزت ابراهیم منظورش از حیات و ممات سه دیگر دید این حالش نیست، گفت خدای من خدایش که خورشید تاله میکنه و اون موندش دیگه بختش در. حالا این که پیامبر اکرم تو همون جنگ احزاب بود که از رمیت ما رمیت ولیکن نالله هر رمیت
جنگ بدر،
بله تو جنگ بدر یا آلو بود اینا ارزم تو جنگ احزاب اینا بود. خلاصه کار بگیم که خدای من میتونه بکنیم یا رامی یا نه، اونجا خداوند رام احتمال داره که من این پرتاب میکنم اینو به استقلال برای خودم ببینم. من دارم سوال میکنم، من بودم سوال کردم این شرکه، اما خودم هیچ نبینم. یعنی قرآن میخواد به ما این آموزش بگه ما هیچ خودت کار بدم الان بدون وجودش از خداست، اون جنبه ارزشش به ما برمیگرده خوب برش. حالا اگر ما بیاییم به خدا بگیم یا مضر خویی اشکال داره یا نه،
صد دست
جمعه ارزشی داره
حتما اشکال
بدونم که وجود اون مزلم خداست. یعنی من باید خدا رو اینقدر بدونم که تمام شراشر هستی دست خداست، من هیچ کار رو بیکار هستم. خب اونجا آیا حالا از نظر فقهی یا از نظر کلامی درست هست ما بگیم یا مزلم؟
نه قطعا درست نیست. ببینیم اونی که درسته قرآن فرموده، خود شما بودید یهدی من یشا و یزل من یشا، چون بیان حقیقت همین توضیحی که دادید توضیح خیلی درستی هم بود که همه هدایت ها و همه ضرارت ها نهایت به خدا برمیگرده. خدا هم فرمودی یهدی من یشا و یضل من یشا، ولی خدا رو هادی میشه نامید، مضل دیگه نمیشه نامید، مضل نمیشه نامید. یعنی خدا که گمراه کننده نیست، این نمیشه به خدا نسبت داد. به صورت اسم دیگه نمیشه، بحث حساسیت اسم همینه. تا زمانی که به صورت فعله، ولی خدا چون خداست یهدی من یشا و یضل من یشا، با همین بیان خیلی خوبی که شما گفتید. ولی این وقتی که تبدیل به اسم شد قطعا اشکال داره. یعنی به عنوان اسم ما به هیچ وجه حق نداریم به خدا بگیم مضل، یعنی گمراه کننده. خدا مضل نیست، کما اینکه وقتی که به بعضی از بندگان خدا این اسم رو دادن همه برآشفتن. به حضرت امام حسن مجتبی عده‌ای از یارانشون که متأسفانه منحرف شده بودن و به معاویه وابسته شده بودن خطاب کردن به ایشون یا مضل المؤمنین. چقدر این دردناک بود برای همه. در تاریخ اسلام و تشیع ثبت شد که این عنوان بدی بود، برای اینکه شکل اسم خودش گرفت. اومده به امام میگه ای گمراه کننده مسلمان ها، ای گمراه کننده مسلمان ها. حالا اگر این به صورت اسم نبود شاید یه توجیهی داشت، ولی وقتی اسم میشه حساسیت اسم همینجاست و خدا توجه داده به همه مسائل که ما حریمی که قرآن رعایت کرده. خدا خیلی چیزها رو به صورت فعل، به صورت وصف فعلی، به صورت گزارش از انواع کارهایی که خدا در این عالم انجام میده بیان کرده و همون درسته، همون درسته. وقتی که ما تغییرش بدیم و فعل رو تبدیل به اسم کنیم سر از جاهای ناجوری در میاره و مسلم
قرآن میگه هر خوبی که هست از ماست با. هر بدی که هست از خودتونه با. ولی میخواد بدونه به ما بگه که حتی بدی هم که تو انجام میدی وجودش هست.
خب این با یوزل من یشا بیان میشه. بیان صحیح قرآنیش یوزل من یشاه. وقتی ما بگیم تبدیلش کنیم به یا موزل اون وقت خطاست دیگه. تفاوت خطا و درست معمولا خیلی کمه، خطا با درست معمولا فاصلش زیاد نیست. بله؟
تو سوره تینه وقتی اختیار انسان تشریف بشه اون موقع دقیقا صحبت استاد جا میفته که موقعی که من با اختیار خودم دارم گناه میکنم،
مطلب کاملا درسته، مطلب اختیار
من انسان گمراه کننده میشم با اختیار خودم،
همه اونا درسته. مسئله اسم گذاری برای خداست، مسئله تعدد و تکثیر اسماء الهی است که نمیشه تخفیف داد، نمیشه رضایت داد. و به قول شما دیگه همه چیز الحمدلله تو بحثا داره روشن میشه. برمیش
بسم الله الرحمن الرحیم. خالق آمد مثلا هستم ایشم مورد اشاره کنم دریافت خودم دوستان اگه قابلیت شما را نمیتون استفاده کنم میگه در تعریف اسم هم بگیم اسم یعنی برای شناساندن کسی یا چیزی به کار برده میشه. من معلم هستم، اسم معلمه، یعنی در مواجه با من مسجم شدن، من معلمم، دانش آموز نیستم و یک سری صفت هم به من میدن، مثلا بد اخلاق، مثلا خودم رو شخصان دارم میگم، حالا خوش اخلاق بگم، مهربان، جدی، باهوش، اینا همه صفت هم، ولی در اصل من یک معلم هستم، درسته؟ من با این اسم معلم شناخته میشم یا دانش آموز هم همینطور. دانش آموز منظورم برای اینه من معلم باید وظیفه خودم رو انجام بدم. خداوند با اسم خدایی اللهی شناخته میشه و خودش هم خدای خودش رو میکنه. من بنده هم حالا که عنوانم دانش آموز باید وظیفه خودم رو انجام بدم. یه مورد بود، مورد از ذکر بود که برای خود من یه ابهامی بود. من خیلی ممنون مثلا که این جلسه مشخص شد. سمیه هست من یه شعر داری که من میخواد ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، سر از هم جز همان ره که تو هم راه نمایی. و سرگم این شعرش خیلی قشنگ، اگه نگم هی تنبیهته میگم آفرینش همه تنبیه خداوند، دل از دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. یعنی تمام این آفرینش برای آگاه کردن دل انسان صاحب دل عارفه، کسی که احساس نداره، آتفه نداره، یعنی خداوند رو داره به قول مصطفى انکار میکنه. و در ادامهش میگه در رابطه با مصوری که به عنوان مثال خیلی امروز تاکید شد، میگن که این همه نقش رو این همه نقش عجب بر در دیوار وجود، هر که فکرت نکنه نقش بود در دیوار. از اینجا خداوند به عنوان یک صورتی یعنی ماهر یا همین مصوری که نام برده شد اسم آورده میشه که این کوه در یاد رفتان کمه در تسبیح هم نه همه مستمعی فهم کند این اسرار. خداوند کوه رو نقاشی کرده، دریا رو، درختان رو، و تمام اینا در حال ستایش خداوند هستن. پس هر شنونده ای از این شنونده مستمع شنونده اینا رو نشنوه، صدای اینها رو نشنوه فهم نمی کنه، اسرار و رازها رو فهم نمی کنه، متوجه نمیشه. بعد در مورد یکی دیگه از اسمای خداوند حمید اشاره شد، هم خودتون هم فرمودید مثلا خب حمید یه از صفتهای خداوند به عنوان ستوده پسندیده ستایش، اما حامد نمیتونه باشه. حامد یعنی ستایشگر، من اسمم یا خداوند پس میتونه ستایشگرم باشه. خداوند باید کسی باشه که ستایش بشه، که میگن ستودن نداند کسی را شوهر میان بندگی را به باید از بس، یعنی کسی نمیتونه خداوند رو ستایش بکنه. پس کمر بندگی و اطاعت از خداوند رو به من، یعنی آماده بندگی خداوند شد. میخوام من صحبت هم این نتیجه رو بگیرم که خداوند تمام این اسامی که حالا در هر دعا قرآن هم براشون ذکر شده، یعنی راهی باشه برای رسیدن به شناخت ذات خود خداوند، حقیقت خداوند. با قول من هم هزار یک بار بگم یا مصبر یا مصبر برای گرفتن حاجتم، یعنی که احساس کنم از این راه به خداوند نزدیک میشم. از نظر خودم دارم شخصا میگم این مصبر میخواد بگه یعنی هیچ کس همانند خداوند نمیتونه همچین کاری رو انجام بده. یا مثال های دیگه که من درک کردم، خیلی ممنون از دوستتون، نمیدونم درست بود یا نه.
بیانای خوبی بود، خیلی خوب، خیلی خوب. بیانهای تکمیلی خیلی خوبی بود از خون در من. بله
من این مطلب رو کتاییم. این کل بحث یه مثال برای من تداعی کرد، یک صحبت یا کتاب شده از مرحوم دکتر شریعتی در باره از زهرا که خوب بحث میکنه. ایشون آخرش میگه حالا از زهرا فاطمه همه اینا بود، ولی آخرش فاطمه فاطمه است. یعنی همه افعال خداوند هست و خدا همه اونا هست، ولی خدا خداست آخرش و هیچ کدوم از اون اسامی به قول شما فعلها دوان اسم بر نخواهد گشت، همونجور که درباره صفت معلم مثلا درباره اسم معلم
بیان که خانم داشتن بعده.
و این چیزی بود که من به ذهنم رسید که
واقعا جان کلام همینه. بله، یعنی این برنامه ها نباید باعث بشود که اون الله اول قضیه تغییر پیدا بکنه، به مسیر دیگری بیفته. باید تا آخر الله همون الله باشه و هر چیزی در جای خودش، که به تعبیر دیگه آیه اشاره کردن، هر چیزی در جای خودش قرار داشته باشه و این جایگاه ها به هم نخوره. و مهمتر از همه اون الله لا اله الا هو رو نقض نکنه، یک جایگزین های جاذبه های فرعی دیگری، مکتب سازی های، عنوان سازی های، اسم یعنی عنوان، عنوان سازی های رو راهش رو باز نکنه و اون عنوان سازی ها باعث مکتب سازی ها نشه و همین آفر دقیقا اون بحث موضوعی ان هی الا اسماء سمیتمو انتم و آباؤکم ما انزل الله به همین سلطان. خدا میفرماید ای به این لات و عزا و منات اینه که اینا هیچی نیست جز این که پدران شما یه زمانی اومدن این اسما رو گذاشتن و اون اسما تبدیل به بت شده و اون بت سابقه پیدا کرده و اون سابقه تاریخیش کرده و حالا شما اگه کسی اومده باشه به شما بگه که مثل پیامبر اکرم بگه لات و عزا و منات رو بذارید کنار، شما حاضر نیستید، براتون یه مسئله خیلی عجیب جلوه میکنه، در صورتی که این چیزی که از اول اصلا نبوده، نباید میبوده و از یه اسم شروع شده، از اسماء سمیتموها شروع شده، کار به اینجا کشیده. اگه از اول اون اسم رو نمیگذاشتن، اگه اون قصی ابن کلاب اول بر نداشته بود، ایده های بود پرستی رو نیاورده بود، وارد عربستان نکرده بود، شما لات چه میشناختید، منات چه میشناختید، عزا چه میشناختید، یا الله میشناختید، یا اللهم میشناختید و خدای کعبه و رب البیت تو اینا میشناختید، در زندگیتون میکردید، معرفتتون دست نمیخورد. الان بنده خدا آورد و شما رو بود پرست کرد و خانه کعبه شد بود کرده و 360 تا بود توی خانه خدا که ابراهیم برای خدا ساخته بود جا خوش کردن. همینه دیگه، همینه، این سیر هاست که از یه جایی اینجوری شروع میشه که نباید شروع بشه و بعد ادامه پیدا میکنه و بعد شکلهای مختلف به خودش میگیره. و بله
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر استاد عزیز. یه نکته و یک آسیب شناسی من در واقع نکته مسئله هم کنارش مطرح شد، رفته این که الان علم روانشناسی امروز هم رسیده به این مطلب که هر کلمه بار معنایی خودش رو داره و باید به جا و درست از این کلمه استفاده بشه. مثلا اگر یه سری از فعلها رو منفی نکنید، یه سری از فعلها رو مثبت نکنید، این ظرفت هایی توی بیان وجود داره و خب ما از قرآن و رابطه‌مون از خدا مهم استفاده کنیم که رشدی پیدا بکنیم. و خیلی جالبه که این اشتباهات مسلمان‌ها در طول این دوره و با پیش تمام پیشرفت های امروزه، 5 سال پیش 10 سال پیش گوشی موبایل نیمسی بود، الان گوشی موبایل شده یه ساعت، ولی انسان که هنوز که هنوزه سر یه سری چیزای خیلی ساده که مربوط به رشد خودش میشه مشکل داره و هنوز تشخیص نمیده و مثلا باید نمیدونم فروید و یا امثال این
همون اونجا داره درجا میزنه. بله،
بعد بگن آره اینطوری بوده، خب بعد خودش هم باهوش بوده که مثلا فروید اینو گفته، خودم 1000 سال پیش و 1000 سال پیش اومده همچین حرفی زده. این واقعا مواردی که آدم نمیدونه چجوری هضمش کنه. آسیبی هم که وجود داره در خصوص فکر کنم این مسئله باید مطرح بشه، بخاطر همین میخوام عنوانش مطرح کنم، در خصوص بحث شرایط دعا کردن و اصلا خود دعا کردن و صحیح بودنش. مثلا اگر ما دعا رو یه جوری نماز بگیریم، دعا رو توسط به اسماء الحسنا بگیریم، میگن که مثلا یک نمازی ممکن است صحیح باشد اما قبول نباشد و یک نمازی ممکن است صحیح نباشد اما قبول باشد، بالعکسش هم مصداق داره و امکان داره. حالا شما نگاه کنید دعا رو الان مثلا توی این علمای این عصر میگن دعا که میخواید بخونید مثلا شما باید وضو داشته باشید، بس سه تا صلوات اولش بگید، پنهان سوره رو بخونید، دعاتون رو در یه قالب خاص مطرح کنید که اولش نشون دهنده مثلا عجزتون باشه، دومش نشون دهنده، بعد آخر سر دوباره سه تا صلوات میفرستید، حالا عجز برجام هم باید حتما بگید یادتون نره، بعد دوباره فلان سوره رو میخونید، بعد امید داشته باشید که این دعاتون مستجاب میشه. یعنی موردی که الان مطرح هستش درسته، من نمیدونم درسته نمیدونه که علامه طباطبایی رضوان الله علیه میگه که خب دعایی رو که میخواید مستجاب بشه سعی کنید صحیح دعا بکنید، اما این به کنار این آداب دعا و سخت گیری کردن و خصوص این آداب و این که من یک شیوهی رو مطرح میکنم و حتما اگه میخواید دعا مستجاب بشه طبق شیوهی من باید دعا بکنید، چه حکمی داره در اسلام و اصلا نگاه قرآن به این چیه؟ ممنون میشم.
اون بحث دعاست دیگه، به نحوه اشاره هم شد که توضیحات شما خوب بود که در دعا تعلیم دعا مطرح هست، در حوزه دعا تعلیم دعا دیده شده، اشکالی نداره، ولی تعلیم دعا نباید راه دعای بی قید و شرط و نیایش آزاد بنده خدا رو با خدا ببنده. این در تعلیم دعا در جای خودش هست، مانعی هم نداره، از اون طرف نباید اون دعای همگانی آزاد راحت که بین بندگان خدا و خدا هست اونو بخواد محدود بکنه. و اشاره هم کردید که سختگیری اصولا وجود نداره، یعنی آنچه ما در فرهنگ اسلامی در متون اسلامی در آداب و شرایط دعا داریم فقط بیان آداب و شرایط یا احیانا تعلیم دعاست، هیچ رابندونی ایجاد نمیکنه، هیچ این از تو جز این نیستی نمیگه، محدودیتی ایجاد نمیکنه که حتما باید مثلا دعای کمیل عنوان میشه که این دعا رو در شب جمعه مثلا، ولی هیچ وقت کنارش نیست که در شب جمعه مثلا غیر این دعای کمیل رو نخونید، یا اگه دعای کمیل رو گفتن مثلا شب جمعه بخونید حالا صبح جمعه مثلا یا بعض مدارس که صبح پنج شنبه میخونن مثلا اشکال داشته باشه، یا دعای توسل مثلا مال شب چهارشنبه است حالا صبح سه شنبه بخونن یه وقت دیگه بخونن، سختگیری نیست، بیان آداب و شرایط در همون حوزه تعلیم دعا مطرح میشه و درست شرط درستیش این هست که راه‌های دیگه رو نبنده، که اون قسمت دیگریش رو بهش توجه کردیم که نباید خط و نشون کشی بشه که بیاد در تعلیم و تربیت ما و بخواد محدود بکنه که کم کم خدای این فرزند بخواد خدای مادر باشه یا خدای پدر باشه. اینا چیزاییست که ایجاد اشکال میکنه، بنده خدا باید خدای خودش، باید ربی رو داشته باشه، خدای من رو داشته باشه، هر کی با خدای خودش صحبت بکنه، خدای یه بچه قرار نیست خدای عمش باشه، خدای خالش باشه، خدای اینا در قرآن به نحوی مورد انتقاد قرار گرفته که این قرار نیست کسی بندگی کند بپرستد خدای کس دیگه رو، این یه چیز معنیداری نیست، باید خدا خدای خودش باشه، همون خدایی که رب العالمینه، چون آفاتی هم بین رب العالمین بودنش و خدای این بنده خاص بودنش نیست و این درسته که باید به همین صورت باشه. سپاسگزاریم از همه تشکیل مسایی های سروران، از همه توضیحاتی که دادی، کمک هایی کردید، از خدا میخواییم که انشالله ماه مبارک رمضان که در راه است برای همه ما بهترین ماه عمرمون باشه و پربرکت ترین ماه رمضان در تمام عمرمون برای همه ما و اطرافیان ما باشه. اون دعایی رو که آموختن به ما تکرار میکنیم، اللهم انه شهر رمضان قد حضر و سلم نافی و سلم هلنا و تسلم همنا فی یسر منکه و عافیه و ساعت رزق. دعای ماه مبارک رمضان رو با همه برکاتش به ما عنایت کن. و آخر ماه مبارک رمضان هم این ماه مبارک رو در شکل خیلی خوبی که رضایت بخش باشه برای تو و افتخارآمیز برای ما به درگاه خود تو باشه از ما تحویل بگیر. اللهم صل علی
محمد.
برقرار باشید ان شاء الله.
شما
سکر ساخی چه سالت نه عالی
خدا
نه بهترین هماهنگی و بهترین تجربه.